سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
فلسفه فیزیک و از طرفی الهیات خودمون سعی بکنه که طلابی را آموزش بده که این طلاب بتونن با زبان هر دو سطح آشنا بشن و بتونن این تفاهم را هرچی بیشتر ایجاد بکنن. یکی از این برنامه ها در کنار این تأسیس سطح چهار برگزاری نشست هایی که حالا فعلا 17 تا این نشست ها تعریف شده. من فکر میکنم اگر بخوایم مفصل ترش بکنیم شاید به 50 تا نشست هم بی انجامه که تو چند تا قسمته. یه قسمت مقدماتی داره، چند تا نشستش مقدماتیه، چند تا نشستش به فلسفه فیزیک میپردازه، چند تا نشستش به فلسفه زیستشناسی و فلسفه ذهن. ترکیب این نشست به این صورتی که ما خواهش خواهیم کرد از یک فیلسوف یا یک الهیدان یا حتی هر دو و یک ساینتیست دیگه، یک کسی که کاملا اشراف داره به مسائل علمی تو اون زمینه دعوت بکنیم که با این در حال گفتگویی که صورت میگیره افقها به همدیگه نزدیک بشه و در حال یه سطحی دوستان تجربه کنن که این سطح کمتر ما تجربه کردیم تو فضای حوزه علمیه. من معرفی میکنم این نشست اول رو، حتی عنوانش هم دیدید دیگه، نسبت مبانی فلسفه و الهیات و علم جدید رو ما میخواییم بپردازیم. از بین حالا این نسبت یه موقع میتونیم کلی صحبت بکنیم در مورد اینکه چه نسبتی وجود داره و اینها صحبت بشه، ولی با گفتگویی که با اساتید محترم صورت گرفته ما سعی میکنیم یکی از موضوعات و یکی از ریز موضوعات رو به عنوان بحث قرار بدیم که به سرعت وارد اصل بحث بشیم. اگر این ریز موضوعات گفتگو بشه، صحبت بشه، مطمئنن اون نسبت هم به مرور زمان به دست میاد که چه نسبتی بین اینها وجود داره. خب من قبل از این که سوالات اصلی که لااقل خودم تو ذهنم هست و دوست دارم که به هر حال این موضوع این نشست امروز بره به اون سمت، قبل از این که به اون سوالات بپردازم و عرض کنم خدمتتون، اساتید رو معرفی میکنم. آقای استاد عبودیت که به هر حال هممون یه جورایی یا شاگردیشو کردیم یا به هر حال از تدریسش استفاده کردیم و لذت بردیم. من یکی از خاطر انگیزترین به هر حال دوران تحصیلیم استفاده کردن از تدریس ایشون بود و واقعا دوران خیلی خاطر انگیزی برای خودم بود. آقای دکتر عبودیت غیر از این که خب به هر حال فلسفه دان هستن، کاملا آشنا هستن با زبان علمی، شما کتاب ایشون رو میخونید کاملا مشخصه که سعی میکنن که فلسفهشون رو طوری ارائه بدن که نزدیک بشه با فضای الان جامعه ما. در حال ما چه بخوایم چه نخوایم جامعه ما الان حدود 2 میلیون دانشجو داره، هر سال دانشجویان خیلی زیادی داره، فضای ساینس کاملا داره توی جامعه ما فراگیر میشه و اگر ما این زبان رو یاد نگیریم به مرور زمان نمیتونیم با جوانای تحصیل کرده خودمون گفتگوی علمی داشته باشیم. خب آقای دکتر خودشون علاوه بر این که حالا این زبان رو بلد هستن و سعی میکنن تو کتب خودشون به هر حال این به این زبان نزدیک بشن، این مباحث سخت فلسفی رو ارائه بدن، خب خودشون تحصیل کرده دانشگاه هم هستن، دانشگاه صنعتی شریفیشون تحصیل کردن و خب کاملا دیگه اشراف داره، تنفس کرده توی یکی از بهترین دانشگاه ایران. آقای دکتر اخوان هم از اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریفه. من از هر دو بزرگوار ما خواهش کردیم که تشریف بیارن و ما استفاده بکنیم انشالله و حتما بحث قابل استفاده ای رو خواهیم داشت. من چند تا سوال طرح کردم واسه خودم نوشتم، میخونم ولی خیلی قصد ندارم فضای ذهنی اساتید رو به هر حال به سمتی که این سوالات هست ببرم. به هر حال گفتگو صورت میگیره و یک فضایی باز میشه و احتمالاً ما به اون سمت خواهیم رفت. سوالات از این قراره. عنوان بحث ما بررسی نسبت میان علم جدید با فلسفه الهیاته. آیا به نظر اساتید محترم علم جدید به فلسفه و الهیات احتیاج داره یا نداره؟ و برعکس، آیا فلسفه و الهیات ما میتونه بدون علم پیشرفت بکنه و اون گامی که باید ورداره رو با قدرت ورداره در آینده؟ دو، یکی از مشکلات که ما الان تو دانشگاه ها داریم اینی که توی مفاهیمی که تو فلسفه و الهیات استفاده میشه این توافق وجود نداره. یکی از معمولی ترین مفاهیم مفهوم علته. شما توی دانشگاه میرید به هر حال ساینتیست دنبال علت پدیده‌های طبیعیه دیگه، این که دیگه کاملا مشخصه، ولی فهمش از علت یه فهمیه که اون فهم رو فیلسوف به عنوان اولویت اصلی خودش نداره، اون رو به عنوان حالا یا علت اعدادی میدونه یا علت مادی میدونه و بیشتر دنبال علت فاعلیه. یعنی ما حتی در مورد سبب و مسبب و علت و معلول هم که صحبت میکنیم توی بحثای اولیه الهیات میبینیم که کاملا مفاهیم فاصله داره و مسیرها کاملا از همدیگه جدا میشه. سومی، فلسفه کلاسیک، خب ما آموختیم که فلسفه کلاسیک یه جور نیوتن یا ایجادش کرده یا به هر حال پیشرفتش داده. خب این فلسفه با فلسفه‌ای که الان وجود داره که فلسفه معاصره فیزیک کوانتومی تفاوت‌هایی داره. این تفاوت‌ها چیه؟ آیا تغییری ایجاد شده تو پیشفرض‌های فلسفی این دوتا فیزیک یا نه این تغییرات خیلی نیست؟ مسئله بعدی که تغییر نوشتم بحث عدم قطعیتی که تو فیزیک کوانتومی هی صحبتش میشه و همیشه ما میگیم آقا عدم قطعیت هایزنبرگی مثلا علیت رو زیر پا گذاشت. این یعنی چی؟ آیا واقعا فهمی که ما داریم از اینکه علیت رو کنار گذاشته واقعا همون مد نظر فیزیکدانان هست؟ این به چه معناست؟ شانس، از شانس محض صحبت میشه توی فیزیک کوانتومی و خیلی پررنگه توی این فیزیک. این شانس محض به چه معناست؟ آیا میخوایم تعبیرش بکنیم به فلسفه خودمون، آیا به معنی نفی علت فاعلی میشه، نفی علت غاییه یا چیز دیگه ایه؟ در مورد حالا احتمالا نرسیم به این دو تا سوال آخر، ولی بعدم نمیاد اینها رو هم بگم. خیلی ها وقتی از عدم قطعیت صحبت میکنن خیلی خوشحال میشن، میگن خب این عدم قطعیت باعث میشه که ما اراده آزاد انسان رو هم بتونیم خوب تفسیر بکنیم. وقتی که عدم قطعیت توی کوانتوم باشه در مغز همین اتفاق میفته، گفتن فیزیکدان های معتبر این رو گفتن و اینو اتفاقا یه دستاویز مهمی میدونن برای الهیات جدید که ما با این عدم قطعیت بتونیم اراده آزاد رو تعبیر و تفسیر کنیم. آیا واقعا این اشتباهه یا درسته؟ و آخری سوال اینه که آیا این شانسی که گفته میشه یا عدم قطعیتی که صحبتش به میون میاد، آیا اینها اشتباهاتیه که تو مقام معرفت شناسی تو مقام فهم و ادراک ما اتفاق افتاده یا واقعا منظورهای اینا تو فضاهای هستی شناختیه. خب من خواهش میکنم از آیه دکتر عبودیت استاد محترممون فرمایشاتشون رو شروع بکنن، حالا نمیدونم زمان بندی بکنیم که کاملا چیز باشه یا
دکتر
ببینید هر جور مایل هستید خدا خیرتون
بعد ما بیان بدیم تو فلسفه.
خیلی عالی خیلی عالی. بله بله ظاهرا اینطوره. بله خدا خیرتون بفهمید.
حالا میگم این روشنه ولی اینجا میرسه صدای
من معلوم نمیشه که روشنه که خاموش
روشن بود. ظاهرا روشنه.
بله با اینکه قیافش نه. بله این ظاهرا بله درست شد. نه درست شد. این وقتی که خاموش میشه اونجا روشن. بفهمید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
روشن کنید.
اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم صدا نداریم دایران. صدا نداریم دایران. درسته؟
نه هستش. وسط رو فکر کنم باید بزنید.
وسط که خیلی خطرناک آهنگ پخش می‌کنه.
آها درست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی طباطبایی گفتن که ستاد مبارزه با الحاد من یه لحظه تصور کردم احتمالاً من باید نماینده طرف الحاد باشم چون اینجوری شد که یه فیلسوف و یه ساینتیست که در واقع سمت مبانی علمه که شاید بیشتر به الحاد نزدیکه. حالا من شخصاً همچه تصوری ندارم، یعنی که واقعاً بین فیزیکدانان دو تا جبهه کاملاً متفاوت وجود داره قبول دارم. یه سمت میرن به این مسیر که اصلا نیازی به خدا نیست، ولی برعکسش هم کاملا وجود داره که هر پدیده‌ای که در فیزیک شناخته میشه میره به این سمت که شاید ما در فیزیک میفهمیم که حالا اینجوری بیان بکنم دیگه که خدا چجوری مهندسی کرده و چجوری فکر کرده و ما داریم اتفاقا همونجوری فکر میکنیم و این خیلی لذت بخشه. وقتی آدم احساس میکنه همونجوری داره فکر میکنه که خدا عمل کرده یا داره اون مفاهیم رو هر چقدر محدود ولی داره درک میکنه و این احساس نزدیکی بیشتری به آدم میده. ولی به هر حال به نظر میرسه من الان اینجا باید این نقش رو بازی بکنم، یه وقت مثل چیز نشه اشتباه نکنم مثل فرهاد اصلی نشه تو سریال مختار نامه ابن زیاد بود، بعد هر موقع ما تو سریال اینو میبینیمش یاد ابن زیاد میرفتیم، یعنی من الان نقش رو بازی نکنم خلاص. ولی اگر من امیدوارم وقت خیلی طولانی نشه، یک مختصری باید تاریخچه‌ای بگم که علم چجوری وارد این مسیر شد. هممون داستان گالیله رو میشناسیم و خب تقریبا یه جورایی این ماجرای تقابل بین علم و دین از ماجرای گالیله شروع شد. خیلی نخوام وارد جزئیاتش بشم، اینکه گالیله واقعا به صورت تاریخی آدم در واقع جاه طلبی بوده، خیلی دوست داشته معروف بشه، مشهور بشه، خیلی کارام تو این زمینه انجام داده. حتی مثلا ساخت تلسکوپو که به گالیله نسبت میدن واقعا برمیگرده به اون شهرت طلبیش و جاه طلبی که داشت، اگرچه تلسکوپو گالیله نساخته بود ولی گالیله ازش کپی میکنه به دلایلی. اوج کار گالیله اینه که میبینه که برخلاف اون نظری که قبلا وجود داشت که همه چیز دور زمین میچرخه، به مشتری که نگاه میکنه این چهار تا قمر معروفش رو میبینه و برای اولین بار میبینه که چهار تا جسم دیگه‌ای به جای اینکه دور زمین بچرخن دور یه چیز دیگه‌ای دارن میچرخن. و خب درسته قبلا کوپرنیک و بقیه این حرفا رو زده بودن که مسیرها میتونه بیضوی باشه و دارن دور خورشید میچرخن، ولی چون استدلالی نداشت بنابراین به حاشیه میرفت. ضمن اینکه کوپرنیک خب مثل گالیله نبود شهرت طلب و جاه طلب باشه، نظراتش بود، موافقینی و مخالفینی داشت و قبل از گالیله بیان شده بود ولی اینقدر سر و صدا به پا نکرد. گالیله برای اینکه این نظر رو بتونه در واقع بقبولونه به جامعه و پخشش بکنه تو جامعه، خب امکانات امروزی ما که نبود، میاد کتاب رو می‌نویسه و تو این کتاب خودش طرف قضیه وای میسته، مثل این جلسه شاید امروز ما خودش طرف وای میسته و کلیسا رو میذاره طرف مقابل و اسم کتاب رو میذاره گفتگو. این گفتگو گفتگو یک آدم علمی و با یک مقام روحانی از سمت کلیسا بود، به این معنا که این شکلی کلیسا رو به سخره میگیره که کلیسا با یک تفکر جامد و غیر قابل غیر تحول پذیر در واقع میخواد بگه که زمین مرکز عالمه، همه چیز دور زمین میچرخه و هیچ چیز دیگه رو نمیشه بهش فکر کرد، در حالی که خب گالیله مشاهده کرده بود که میتونه اتفاق دیگه ای بیفته. این واقعا به این معناست که از نظر تاریخی وقتی شما برید نگاه بکنید میبینید کلیسا واقعا اینجوری نبود که جبهه گیری بکنه و گالیله رو برای زدن حرفای جدید بخواد محکوم به اعدام بکنه. قبل از اون کوپرنیک اینا شما براش افتاده بود و همچین نتیجه رخ نداده بود. به این کتاب همونجوری که گالیله پیش بینی میکرد سرسدای بسیار زیادی به پا کرد و خب گالیله معروف شد همونقدر که الان میشناسیمش. ولی نکته ای که اینجا هست اینه که اولین حرفی که گالیله زد و خب گرفت تو جامعه و باعث انزوای کلیسا شد، خاطر اینکه با همین تدبیرم جلو اومده بود، مشاهده‌ای بود که انجام داده بود و اثباتی که بود که تو کار بود. بعد از اون وقتی میایم سراغ نیوتن قرن 17، یه اتفاق دیگه میفته و اون اتفاق اینه که تا قبل از اون همه چیز توصیفی بود. وقتی من میام با یه جسمی میخوام یه برهمکاریش انجام میدم، این توصیف بود، در حالی که نیوتن پای نیرو رو وسط میکشه. مهمتر از اون پای کمیتی به نام جرم رو وسط میکشه که اگرچه تو همین امروز هم در جامعه فیزیک ما مفهوم جرم رو نمیشناسیم به درستی، ولی خیلی راحت ازش صحبت میکنیم. پای جرم وسط کشیده میشه، رابطه معروف F مساوی با ma که مثلا تابلو فیزیک کلاسیک و فیزیک نیوتونیه. شاهکار نیوتن تو این قضیه این بود که به هر چیزی میشه یک پارامتری به نام جرم نسبت داد که قابل اندازه گیریه و میشه بهش عدد نسبت داد و با این عدد میشه محاسبه کرد. مثلا من به این بطری آب میتونم جرم نسبت بدم، به صندلی میتونم جرم نسبت بدم، به یه آدمی که روح داره و زنده است یا هر موجود زنده میتونم جرم نسبت بدم، همون جرمی که به این نسبت میدم، همون جرمی که به یه ذره بنیادی مثل الکترون نسبت میدم و همون جرمی که به زمین، خورشید، کهکشان و همه عالم نسبت میدم و اینا با هم فرقی ندارن. یعنی این شاهکار نیوتن بود که کمیتی رو داره نسبت میده به موجودات توی عالم به نام جرم و این اندازه پذیره، یعنی ممکنه بهش عدد نسبت بدیم و با این عدد میتونیم محاسبات انجام بدیم و این محاسبات منجر به پیشبینی میشه. پیشبینی که من یه آزمایش مثلا سطح شیبدار تو زمین انجام میدم، براش قوانین مینویسم، ولی میتونم اینو تعمیم بدم به حرکت ماه دور زمین یا حرکت زمین دور خورشید یا حرکت فلان سحابی دور کهکشان خودمون، یعنی کاملا در مقیاس‌های بزرگتر. و در واقع یه جورای این محاسبه اصطلاحاً تعیونیه، یعنی من سیستم رو شرط اولیه‌اش رو اگر بشناسم میتونم شرط بعدیش رو با قطع و یقین پیش بینی بکنم، میتونم با قطع و یقین بگم که کی خسوف یا خسوف اتفاق میفته، کی اگه من فلان ذره رو با سرعت اولیه شوتش بکنم این در یک مسیر مشخص به مقصد نهاییش میرسه در چه زمانی و در چه مسیری. کاملا همه چیز سرد است. به این تفکر میگیم تفکر نیوتونی یا تفکر کلاسیک که تقریبا هممون تو زندگی روزمره داشتیم. بس که دارم.
بله.
اگر این ماجرا ادامه پیدا میکنه، این قوت میگیره، این نوع تفکر دیدگاه کلاسیکی مبتنی بر محاسبه که خیلی قدرتمند میشه، کار به جایی میرسه که خیلی ها ادعا میکنن که آقا ما اصلا میتونیم مثلا وزن و قافیه در شعر، عشق و نفرت، نمیدونم هر چیزی که تا اون موقع متافیزیکی بررسی میشد هم یا تلقی میشد هم، دیگه ما میتونیم با قواعد نیوتن اینو فرمول بندی بکنیم، شرط اولیش رو بدونیم، شرط نهاییش رو میتونیم تعیین بکنیم و دیگه هیچ چیزی در دنیای فیزیک نداریم که حل نشده باقی بمونه. فیزیک به انتهای خودش رسیده. این ماجرا میمونه تا قرن 20، ابتدای قرن 20 چند تا اتفاق میفته دوباره توی آزمایش. این آزمایش‌ها مثلا شبیه این بوده که اتم هیدروژن یه سری طیفای ناپیوسته خاص ساطع می‌کرده که قابل پیش‌بینی نبود. مدل اتمی مطرح میشه که در این مدل اتمی در نهایت، من نمی‌خوام پسرتون رو درد بیارم شب طولانی بشه، هممون می‌دونید، نهایتاً به این منجر میشه که یک هسته متمرکز داریم و الکترونی که دورش می‌چرخه، بازم با این تفکر کلاسیک بهش میگیم مدل منظومه‌ای. اما باز در خود فیزیک مثلا ما می‌دونیم که هر ذره که بار الکتریکی داشته باشه اگر حرکت شتاب داره انجام بده، این محکوم به تابش، باید انرژی ساطع بکنه و الکترون وقتی داره دور هسته میچرخه در حرکت منظومه‌ای، مثل زمین که داره دور خورشید در حرکت منظومه‌ای میچرخه، اگه بار الکتریکی داشته باشه باید تابش بکنه، یعنی باید انرژی از خودش ساطع بکنه. کاملا این قوانین از توی الکترومغناطیس در میاد. ولی الکترون به عنوان ذره‌ای که با بار الکتریکی داره وقتی تابش میکنه، محاسباتش رو که انجام میدن میبینن از مرتبه 10 به توان منهای 6 ثانیه این اتم هیدروژن باید الکترونش بیفته روی هسته و فروپاشیده بشه، یعنی هیدروژنی باقی نمونه، در حالی که این اتفاق نمیفته. ما کلی اتم هیدروژن خونسا در طبیعت داریم و با این محاسبه سازگار نیست. پس این هم یکی از مشکلات دیگه بود و شبیه این مشکلات دیگه که حالا شاید اونها یه مقدار پیچیده‌تر باشه، ولی اینا مشکلات ساده‌ای که خیلی راحت میشه بیان کرد. بنابراین به نظر میاد یه چیزی باید باشه که نمیذاره این الکترون بیفته روی اتم هیدروژن، یه چیزی باید باشه که در واقع اون طیف تابشی غیر پیوسته نوری که اتم هیدروژن موقعی که گرمش میکنیم از خودش ساطع میکنه اون رو توضیح بده و الی آخر. همه اینا منجر شد به تولد فیزیک مدرن. حالا فیزیک مدرن که میگیم یعنی فیزیک 100 سال اخیر از اوایل قرن 20 شروع شد و مکانیک کوانتومی و نسبیت بیشترین تحول تو این زمینه ایجاد کرد. اون تفکر فلسفی فیزیک نیوتونی یا اون تفکر کلاسیک بشر رو هم دچار دگرگونی کامل کرد. یعنی هر چیزی که از دوران قبل به عنوان تفکر کلاسیکی برچسب می‌زنه و مد نظر بود همه رو ویران می‌کنه. به عبارت این ما وقتی بچه‌ها میان سر کلاسمون طبیعتاً یکی دو ترم بهشون فیزیک کلاسیک یاد میدیم، ولی وقتی میان فیزیک مدرن اولین چیزی که بهشون میگیم اینه که هر چی در فیزیک کلاسیک یاد گرفتی رو برید دور، دیگه هیچی بلد نیستی، از این به بعد فکرتو باید کاملاً ساخت و پالایش بکنی، حالا این چیز جدیدی که داریم بهت میگیم وارد مغزت بکنی، اونا رو بذار کنار چون اصلا قابل جمع نیستن، نمیتونی با اون تفکر این تفکر رو بپذیری چون کاملاً مثل اینکه دو تا دنیای متفاوته. یکی از چیزهایی که توی این مسئله فیزیک مدرن مطرح میشه همین مسئله عدم قطعیت و مسئله احتماله. در واقع توی فیزیک مدرن خیلی مسائل مطرح میشه. مثلا ما مکان رو احساس میکنیم، درک میکنیم و بنابراین مکان رو جزو در واقع پارامترهای اصلی توصیف اجسام در نظر میگیره. در حالی که وقتی وارد مکانیک کوانتومی میشیم مکان هم معنی خودش از دست میده. میشه راجبش صحبت کرد، ولی وقتی وارد حوزه‌های خیلی ریز میشیم دلیل نداره اون حوزه‌ای که در بزرگ مقیاس درک میکنیم الزاماً در کوچک مقیاس هم وجود داشته باشه. شاید مکان از اون جمله مواردی که ما در بزرگ مقیاس درک میکنیم ولی در کوچک مقیاس نیاز به تعریف نداشته باشه. به هر حال خیلی از پارامترها مثل سرعت، مکان ذره، حتی خود ذره، اینا دیگه رنگ میبازن و دیگه اصالت ندارن. در عوض چی وارد میشه؟ مهمترین اصل فیزیک مدرن و مکانیک کوانتوم اینه که شما یک تابعی دارید بهش میگیم تابع موج، این در یک معادله تحول صفر میکنه بهش میگیم معادله شرودینگر، و این معادله شرودینگر فقط بهتون میگه که اگه شما حالت اولیه سیستم رو اون تابع اولیه سیستم رو تدارک ببینید بعدش در طول زمان چجوری تحول پیدا میکنه. چند تا نکته وجود داره. اینکه این تابع تحول پیدا میکنه ما هیچ وقت به طور قطعی یقین نمیتونیم بگیم تای سیستم چه اتفاقی میفته، یعنی تابع تحول بر اساس زمان فقط بر اساس یه سری اصول، مثلا بگیم قدر مطلق توان دوش تو ریاضیاتش، این به شما احتمال رخ داد اون وضعیت رو میده، هیچ قطع یقینی در کار نیست. نکته بدترش اینه که اون اولش هم اگه با قطع یقین تعیین بکنیم تهش حتما احتمالاتی خواهد بود، یعنی هیچ وقت نمیتونیم با قطع یقین بگیم چیزی رخ میده، فقط با احتمال میتونیم بگیم با احتمال بیشتری رخ میده، با احتمال کمتری چیز دیگه رخ میده. نکته بدترش اینه که اون تدارکات اولیه‌اش هم که می‌خوایم ببینیم در مکانیک نیوتونی من بتونم بگم این ذره در زمان T در این مکان به طور دقیق وجود داره، هیچ تردیدی در موردش ندارم، اما در فیزیک مدرن حتی من اینم دیگه نمیتونم بگم، اینم با یه احتمالی میتونم بگم، اینم یه پراشیدگی توش وجود داره. یعنی نه تنها در شرایط اولیه یه پهن شدگی و پراشیدگی دارم، حتی اگر اینم نداشتم در انتها بازم اینم خواهم داشت. برای این معنی احتمال این شکلی وارد میشه. منتها نه اینکه این فلسفه احتمالاتی وارد فیزیک شد، مردم برگشتن و با این فلسفه عقب‌گرد زدن و فیزیک نیوتونی بعد از اون فیزیک آماری رو هم دوباره بازنگری کردن. ما در واقع وقتی مثلا شما با گازها سر و کار دارید با تعداد زیادی اتم و مولکول سر و کار دارید در یه جعبه که نمیایم رد تک تک ذرات رو بگیریم اینو بررسی بکنیم چون تعدادشون خیلی زیاده، بنابراین فیزیک نیوتونی فکر می‌کنیم کار می‌کنه ولی خب علل اصول کار نمی‌کنه، در عمل کار نمی‌کنه. بنابراین مردم میان یک فیزیک به نام فیزیک گرماشناخت ترمودینامیک بهش نسبت میدن، مثلا دما تعریف میکنیم، فشار تعریف میکنیم، پارامترهایی که میتونیم اندازه گیری بکنیم. این تئوری گسترش پیدا کرد، رسید به تئوری به نام مکانیک آماری که الزاما کوانتومی نیست، یعنی هنوز کلاسیکه، با تفکرات کلاسیکی خودمون هنوز میتونیم درکش بکنیم. ولی در مکانیک آماری هم بعداً چند تا اصول موضوعه میذاریم و اعتبارا اون ترمودینامیک قبلی که توش فشار هست دما هست ازش در میاد. اون اصول موضوعه چیه؟ میگیم که اگه شما حالتهای ریز سیستم رو بشناسید و این حالتهای ریز سیستم رو بیایید توی یک فرمالیزم خاصی قرار بدید و بعد یه اصل رو قبول بکنید و اون اصل اینه که سیستم زمانی تظاهر میکنه و زمانی شما اندازه گیریش میکنید و میبینیدش که در حالتی باشه که اون حالت فراوانیش زیاده. حالا این فراوانی میتونه فراوانی بالقوه باشه ولی میتونه بالفعل بشه توی یکی از این فراوانی ها، ما به اون حالت میگیم حالت تعادل. بنابراین اصول موضوع مکانیک آماری که الزاماً مکانیک آماری کوانتومی نیست، یعنی هنوز کلاسیکه، البته مکانیک آماری کوانتومی هم داره ولی هنوز کلاسیکه و کوانتومی نشده، باز پای احتمال وسط میاد با اینکه هنوز مکانیک کوانتومی بهش الحاق نشده. و اون هم اینه که هر چیزی رو که من به عنوان حالت تعادل سیستم دارم در دنیا میبینم، این با یه احتمالی رخ میده و اونی که من میبینم شامل حالتایی که بیشترین حالت ممکن رو میتونم ازش به سیستم به طور بالقوه نسبت بدم و این طبیعتاً رفته اونی که من دارم میبینم تو اون تعداد حالتای زیاد داره تظاهر میکنه. اگرچه ممکنه اگه عمر من خیلی طولانی باشه یا مثلا دنیا رو توی مدت زمان زیادی به هر ترتیبی رصد کرده باشم، حالتهای کمی دارم احیاناً ببینم به عنوان حالتهایی که ممکنه خارق العاده باشن ولی اونا رو هم دارم میبینم. پس اینجا هم به نوعی احتمال داره وارد میشه. با این تعبیر احتمال اگه بریم جلو، من میتونم همینجا فعلا ببندم، حداقل موضوع رو باز کنم. با این تعبیر احتمال اگه بریم جلو، اون وقت بحث علت و اینکه آیا این احتمال چالش برانگیزه برای علیت، اصل علیت یا نه، چون همینجوری میتونیم این احتمال رو ببریم جلو و بگیم هر اتفاقی که افتاده یه حالتای بالقوه‌ای وجود داشته و این با یه احتمالی افتاده تو اون حالتای بالقوه‌ای که تعداد فراوانیشون زیاد بوده و بنابراین رخ داده. خب به این ترتیب اگه جلو بریم دیگه من نیازی به خدا ندارم دیگه، دارم از دید همون چهره الهادی رو در نظرم بهشون میدم دیگه، من همینجوری میتونم برم جلو و بگم خیلی خب این همه چیز داره خودش جلو میره و بنابراین دیگه خدا این وسط چی کار است. یادمون باشه فیزیک با این نیت داره جلو میره که اگه قرار باشه من هر جایی پای خدا رو وسط بکشم، یعنی بگم که من الان اینو میذارم اینجا و یه ذره پولش میدم میاد جلو ولش کنم میفته پایین، چرا افتاد پایین؟ خب چون خدا هست. این تعبیری نیستش که در واقع کسی که داره علم تجربی مطالعه میکنه بهش متوسل بشه. میگه اینجا اگر قرار باشه پای خدا رو وسط بکشی که خب دیگه اصلا کنجکاوی و تحقیقی معنا نداره. من میرم نگاه میکنم ببینم نیروی جاذبه گرانش وجود داره و اصلا نیروی جاذبه گرانش رو توصیف میکنم. بقیه پدیده ها به همین ترتیب، یعنی تا جایی که میتونیم میریم جلو تجربه میکنیم، مشاهده میکنیم، مدل براش میذاریم و این مدل تست میشه، اگه تست شد یعنی درسته و بعد قدم بعدی جلو میره. بنابراین خب تا اینجای کار نیازی به خدا حس نمیشه دیگه، به این معنا که یعنی میخوام بگم که چارچوب این شکلیه، مردم اینجوری فکر میکنن که با کمترین فرضیات ممکن و کمترین اصول موضوعی ممکن بیشترین پیشبینی های ممکن در قالب کلی ترین مدل ممکن بیان بشه و بدون اینکه من بخوام یه علت خارج از چارچوب بیان بکنم، حالا اسم اون علت رو میتونم هر چیزی بذارم، میتونه یه علت بی‌نهایت بزرگ باشه که میتونم اسمش رو خدا بذارم یا هر چیز دیگه، ولی طبیعتاً مدام تلاش داریم برای توضیح اتفاقاتی که در طبیعت میفته از اون عاملی که همه چیزو میتونم بهش نسبت بدم فرار بکنم تا جایی ممکن میخوام توصیفات میخوام، یعنی منظورم من نه این جامعه علمی و فیزیک میخواد که توصیف طبیعی داشته باشه، توصیفی که در چارچوب طبیعت کار میکنه، قانون خلاصه اینو داشته باشه و بنابراین خب با این دیدگاه اگه جلو بریم بنابراین اون چالش چسبوندن برچسب الحاد به علم خب موضوعیت پیدا میکنه دیگه. میخواید من تا همینجا فعلا داشته باشم بعد ببینیم بحثی وجود داره بعد داره.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله اکبر. خیلی ممنون، خیلی خوب توصیف کردن، انصافا دستشون درد نکنه. حالا من از این طرف علیت از دیدگاه فیلسوفان توضیحی بدم تا ببینیم اینجا کجاش با هم تضاد پیدا میکنه. به نظر میاد که این دیدگاهی که آقای دکتر فرمودن که اینا دنباله اینن که علل طبیعی پیدا بکنن و دیدگاه فیلسوفا که میگن خدا علتش منافاتی نداره، اونا منکری این دیدگاه نیستن، یعنی در واقع اثباتش این نفی ما ادعا نمیکنه. این که اینا میگن ما دنباله علل طبیعی هستیم و با علل طبیعی میخواییم توجیه بکنیم، فیلسوفا منکری نیستن که با علل طبیعی توجیه میشه. حتی در مورد معجزه علامه طباطبایی و ظاهرا آقای مطهری الان یادم نیست تو المیزان مطالعه فرموده باشی، ایشون حتی معجزه رو میگن علل طبیعی داره، منتش علل طبیعی ناشناخته مغلوب نشدنی که پیغمبر در اختیارشه. این هم که میگونی در اختیارشه نه به این معنا که میشد در اختیار یکی دیگه باشه، اما خدا این انتخاب کرد به این داد، یعنی نفس پیغمبر طوری است که با اونا میتونه کار بکنه، نفس دیگران نمیتونه بکنه. ببینید تو قرآن مثلا میفرماد بر حضرت موسی وقتی مثلا لب نیل میفرماد وضرب لهم طریقا یبسن فی البحر لا تخاف و درکم و لا تخشا، تو براشون راه خشک باز کن. یعنی این معجزه همون باز کردن دریا که یک کار خارق العاده است، این در یک کار طبیعی نیست، نسبت میده که موسی تو باز کن. آقای طباطبایی میگم موسی هم که باز میکنه با علل طبیعی این کار میکنه، منتشون علل طبیعی دست ما نیست و دست دیگران نیست، این یکی. و فقط انبیا بهش دسترسی دارن، نفس اونا اینقدر بالا رفته است که میتونه اونا رو تسخیر بکنه و باش کار بکنه، نفس دیگران نمیتونه. و یکی هم شکست ناپذیر است، ما بعضی علل طبیعی هستن کار میکنن، یه علل طبیعی دیگه میاد نخون سا میکنه، مثلا فرض کنید آتش میسوزه ولی آب که میاد روش که رو برد اکسیژن میگیره دیگه نمیسوزنه، یعنی یه علت میاد یه علت دیگه رو مغلوب میکنه. پس همه اول من به نظرم میاد که این قوانین فیزیکدان این که دنبال علل طبیعی میگردن و دنبال خدا نمیگردن، این اشکال ندارد مشروط به اینکه به خدا نظر ندن، نگن خدا نیست، همین بگم ما دنبال علل طبیعی، علل طبیعی هم پیدا میکنیم، اشکال نداره، اثباتشه نفی معدانی میکنه. ولی چه رابطه بین اینا هست؟ ببینین خود دوستان آگاهن، آقای دکتر هم حتما در جریان هستن، فیلسوفا یه علت اعدادی قائلن، یه علت حقیقی. علت اعدادی اونست که لازم نیست بلکه موجود نیست در هنگام که معلول موجوده، مثلا نیمه اول حرکت نسبت به نیمه دوم میشم یه علت اعدادی، تا این نیمه محقق نشه که نیمه دوم محقق نمیشه، اینم یه علت اعدادی. و علت اعدادی هم علت حقیقی نمیدونم، در واقع مسیر جریان میدونم. یه علت حقیقی قائلن و علت حقیقی علتی است که با معلول باید همزمان موجود باشد، نمیشد اون معدوم باشد و معلول موجود باشد، برخلاف علت اعدادی. بعد ما چهار قسم میکنن، علت قائی که فیزیک اینا بیرون کرد و همین مشکلات الهیاتی تو قرب به وجود بود. الان شما کتاب همین چیزا ژاپنی هست که کتاب مشهور نوشته میخونن علم و دین، علم و دین، بله بله باربو نشون میده اصلا علت قایی هست کردن، با اینکه فیلسوف های ما علت قایی را برترین نوع علت میدونن، یعنی تعبیر ابن سینا تو شفاهی نیست افضل و اجزاء الحکمت، بهترین بخش فلسفه بحث علت قایی، چون بی معنا میشه بدون علت قایی، یعنی به تعبیر خود فیزیکدان فقط با فاعلی میخوان کار کنیم، عملا بی معنا میشه، یعنی جهان یه چیز بی معنا و کور میشه و یه کار اتفاق میفته چیز. ولی با علت قایی اینطور نیست. خب این علت قایی رفت چنا، علت سوری، علت قایی یعنی این چه این حرکتی که داره صورت میگیره طراحی شده است برای رسیدن به یه جای خاصی که تکامل پیدا میکنه شیدا، این رفت چنا. یکی علت فاعلی است، علت فاعلی یعنی وجود بخش، یعنی اگر یه چیزی نیست میخواد موجود بشه، این یه وجود بخش میخواد، خود به خود نمیتونه موجود بشه، خود به خود موجود شدن اینا اثبات بکنم محاله، نمیشه علت فاعلی. دو تا علت دیگه هم نادریم، یکی علت سوری، یکی علت مادی. اینا معتقدن اجسام از یه ترکیبی دارن مرکب از یه ماده هستن و یه صورتی. ماده را اینا وقت این ترکیب از ماده و صورت استدلال عقلی داره، یعنی ما راه فیزیکی برای این که بیان ماده و صورت نشون بده نداریم، ولی عقل اثبات میکنه یه همچی ترکیبی داریم در خارج، ترکیب هم خارجی میدونن نه این که تحلیلی ذهنی، یعنی ببینید یه وقت یه چیز بسیط ما تو ذهنمون تحلیل میکنیم به دوتا مفهوم، مصداق این دوتا مفهوم همون شیء بسیطه،
اونجا در واقع وقتی میگم این مرکب است از این دو جهت، ترکیب تحلیلی عقلی است، یعنی واقعا در خارج که دو تا وجود دو تا واقعیت به هم زن نشده نیست، ولی ترکیب ماده و صورت و ترکیب خارجی میدونم منتاج راه رسیدن به این عقل است نه تجربه. خب بعد این ماده رو نسبت به کل میگن علت مادی، صورت رو نسبت به کل میگن علت صوری. یه علت قابلی هم قائلن، مثلا وقتی که شما بعضی چیزا میبینین صفت وار موجود میشن رو پا خودشون برن نیستن، فرض کنید مثلا حالت غم، حال ما نمیتونیم اینجا یه غمی میون داشته باشیم رو پا خودش برن مثل این مثلا صندلی یا میون، بلکه غم تو نفس ما محقق میشه، یا نیست یا تو نفس انسان یا تو نفس حیوان محقق میشه. وقت نفس مثلا نسبت به این علت قابلی و اون عرض میشه بچه اونو میگم بهش عرض. حالا این بحث تقسیم علیته. حالا بگم که علت فاعلی که آقای دکتر اشاره کردن، ببینید در مورد علت فاعلی که وجود بخشه، اینا معتقدن خداوند علت فاعلیه همه اشیاست به استثناء، همه فیلسوفون رو قبول کردن اینا و توضیح میدن. وقتی اینجا سه تا گرایش هست، وقتی میگم علت فاعلیه همه اشیاست، از دیدگاه یعنی این اشیا که میگون شامل موجودات اراده دار میشه مثل انسان و حیوان، شامل موجودات بی اراده هم میشه، افعال ما هم از میشهد علتش خدا، افعال حیوانات هم علتش خدا، از میشهد که این خواص و آثاری که در اجسام میبینیم علتش خدا، حرکتی که صورت میگیره از مثلا بدن من یا از فلان ماشین یا از فلان موتور یا همه این چیزها علتش خدا. منتاش بعضی ها مثل فیلسوفای مشایی میگن که خداوند علت با واسطه اینا، یعنی علت های مباشر و بی واسطه شون امور طبیعی هستن. مثلا علت فرض کنین که حرکت ماه دور زمین، همون حال فرض کنین فیزیک جدید، اون جاذبه زمینه. خب این علت بی واسطه، علت با واسطه خداست، یعنی فاعلی است که اینا را ایجاد کرده است، با این خاصیت ایجاد کرده است، اون شد علت و الالم، علت بعید به اصطلاح میشه. این نظر فیلسوفای مشایی. در مقابل اینا متکلمین اشعری میگن نه، خداوند علت قریب و بی واسطه همه چیزه، این آب اگر اینجا و هیچ چیز دیگری علیت نداره تو عالم طبیعت اینا، علت یه علت مدلیم، اونم خدا، هیچ چیز دیگه هم علت نیست. مثلا اگر شما نمک رو میزنید تو دهنتون و ببینید شور شد، نه اینکه این نمک این شوریه به وجود آورد، نه خدا شوریه به وجود آورد، ولی منتش میگن سوال که میکنه خب چرا میشه نمک این کار میکنه، چرا مثلا قند این کار نمیکنه، میگن عادت الله جرا، عادت خدا این است همیشه وقتی شما نمک خوردی این کار بکنه. این هم یه نظریه که اصلا فیلسوفا نپذیرفتن و کنار گذاشتن. یه نظریه دیگه ملا سرزا داره که این نظریه با نظریه عرفان به یه نحوی جمع میشه، این خیلی نظریه نابیست اما خیلی مشکل هم هست، تو مبانی مشکل داره. ایشون میگه که خداوندی که فیلسوفا گفتن علت با واسطه همه چیز هست، این درسته، ولی علت قریب و بی واسطه همه چیز هم خدا هست، این هم درسته، ولی نه علت قریب به اون شکلی که چیز متکلمین اشعری میگفتن نافیه علت های دیگه واسطه باشه، هم وسائط هستن و خدا علت بعیده، هم خدا به یه بازی علت قریب میشه و علت قریب بودنش با وساطت وسائط، یعنی مثلا علت این خدا علت حرکت ماه در دور زمین است، علت قریب و نزدیکش هم هست، ولی این با وساطت جاذبه هیچ منافاتی نداره. این دیدگاه رو ملا صدرا قائله و روش هم مانوند، بعد ملا صدرا روش خیلی تکیه کردن. آقایونی که نهایه رو خوندن و شاید تو بدایی هم باشد من یادم نیست، یک فصلی دارن تحت این عنوان که لا مؤثره به معنا حقیقت کلمت الا الله تعالی، هیچ مؤثره نیست. این نه این که یعنی ما اشعری فکر میکنیم، اینا اول اشعری هم میزنن زمین شروع میکنن باش بحث کردن هم ردش میکنن، این نیست که بعدی این که کلی بحث کردن خودشون دوباره بیان همون حرفا بزنن، نه این یه حرف بسیار لطیفیه. پس بنابراین این علتهای طبیعی دارن کارش خودش نمیکنن، و همین حالا لب به نظر ملا سرزاینش ها میگه که در واقع این جذب زمین ماه را با جاذبه ای که داره به راست جرمش، این جذب هم کار خداست هم کار این جاذبه است و در واقع یه کاره که کار جاذبه است و کار جاذبه کار خدا. درست مثل این که ببینید به تعبیر ملا سرزاده میگه اینا انها فاعلیت خدا هستن، یعنی مثل این که شما یه چیزی اونجا میخواین تکون بدین اینجا دستتون نمیرسه با یه چوب تکون میده، اینا در واقع مجاری فاعلیت خدا هستن. پس ما نمیخواین علل طبیعی یا این کار رو کنیم، علل طبیعی سر جاشون هستن کار خودش نمی کنن و با علوم تجربی میشه اینا رو شناخت و ازشون استفاده کرد، تکنولوژی پیش برد، همه این چیزا درسته. و اما خداوند هم هست. از دیدگاه فیلسوفای مثل ابن سینا خداوند در رأس کار است و علت بعید. از دیدگاه ملا سعدانه خود همین جاذبه همین چشش همکار جاذبه همکار خداست در مرتبه فعله و این دو تا هیچ منافاتی ندارن. پس اینجا علت در واقع الهی هست نمیشه، منافاتی هم به علتهای طبیعی ندارن. مشکل کار اینجاست که فیلسوفا یعنی این دانشمندان علوم تجربی یه منافات بین این دو تا دیدن، فکر کردن که اگر بگم این کار خداست که خب که پس کار علل طبیعی نیست و اگر بگم کار علل طبیعی است که کار خدا نیست، در حالی که از نظر ملا سعدانی هیچ منافاتی نبا هم نده. کار اصلا کار این علل طبیعی همون کار خداست در مرتبه خارج از ذاته، هیچ مشکلی هم نداره. حالا من در همین قحط بگم میگه آقای دکتر فرمایش دارم بفرمایید در خدمت شما هستم.
فقط ما دو نفر صحبت میکنیم یا
نه سوال کردم ولی فعلا بفهم میدارید
خیلی میتونه صحبت چیز نباشه دو طرفه
نه 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 اتفاقا دو طرفه بشه
چند طرفه باشه
نه.
خب حالا خیلی ممنون، این اتفاق نظر من هم باشه شخصا موافقم ولی من دوباره فکر کنم باید برم در پوستین این در واقع آلمان چیز الهادی باز ببخشید، ولی قضیه اینه که یک اگر قرار باشه که من علت حضور خدا رو در طول بقیه علت ها بدونم و دارم بقیه موارد توضیح میدم، پس خدا این وسط چی کار است؟ من چرا لازم خدا رو بذارم اینجا و بگم این علت و علله و در طول بقیه علت های دیگه عمل میکنه در حالی که بقیه علت ها رو من دارم توضیح میدم؟ به این علت چه نیازی دارم جز این که من بهش فکر میکنم یا بهش فکر نمیکنم، من بهش اعتقاد دارم یا ندارم؟ میدونیم؟ بنابراین اگر بهش اعتقاد نداشته باشم میتونم اون علت و العللی که شما دارید در هم داشته صحبت میکنید رو بذارم کنار و بعد دوباره بقیه رو بچینم. چطور میتونم بچینم؟ میام میگم که این جاذبه‌ای هم که ایجاد شده اینم جزء همون کانال‌های احتمالی بوده که میتونسته ایجاد بشه، ایجاد شده. مثلا وقتی میرم سراغ دیدگاه چند جهانی من میام میگم خیلی خوب، مثلا اون انفجار عظیم بیگ بنگ، اون انفجار بزرگ یا مهبنگ که اتفاق افتاده اون با یه انرژی خیلی زیاد اتفاق افتاده. شاید اگه فقط به اون انفجار فکر بکنم میگم که خیلی خوب یه انرژی خیلی زیادی، من اصلا اسم اون انرژی بی‌نهایت رو می‌ذارم خدا، هر جور که دوست دارم حالا میتونم اصلا اینجوری فکر بکنم، میگم یه چیز بی‌نهایتی بوده، خلقت جهان از اونجا شروع شده و الی آخر. ولی وقتی میایم سراغ نظرات جدید و احتمالی میشه اینجوری فکر کرد که توی سیستم اولیه یه انرژی مثبتی شکل گرفته، از اون طرف به صورت تعادلی و علاکلنگی یه انرژی منفی فال انرژی شکل گرفته، این مسیر خودش رو رفته، اینم مسیر خودش. من دارم دو تاشو مثال میزنم ولی میتونه بی نهایت از اینا باشه و تو هر کدوم از اینا یه سازوکاری اتفاق میفته. توی یکیش سرعت نور یه چیزه، توی یکیش یه چیز دیگه است، توی یکی سرعت نور ثابته، توی یکی تحول پیدا میکنه، توی یکی 4 تا نیروه، توی یکی 5 تا نیروه، میدونید، و بی نهایت از اینا. ما توی یکی از شانس خودمون توی یکی از اینا قرار گرفتیم، جاذبه هم داره اینجوری کار میکنه، زمین هم این شکلی به وجود اومده و الی آخر. ما راجع به دنیای خودمون حرف میزنیم، احتمالاً یه سری هم نشستن یه جای دیگه دارن راجع به دنیای خودشون حرف میزنن و بعد اینجوری من دوباره میتونم خیلی راحت خدا رو پاک کنم، بذارم کنار و دنیای خودمون رو توصیف بکنم. میدونم ایراداتی داره ها این مدل، میشه راجع بهش حرف زد، ولی اگر من بخوام خدا رو پاک بکنم دوباره میتونم این شکلی عمل بکنم و بگم خب من با این مدل دوباره نیازی به علت اون علت و علله ندارم، همه چیز از هیچ به وجود اومده. و علت غایی هم اگه شما هدف غایی هم دنبالش هستید، باز ببخشید من رفتم الان توی پوستین الهادی، اگر دنبال علت هدف غایی هم دارم میگردم، من توی یکی از این دنیاهایی هستم که این شکلی شکل گرفته، اینم داره هدف غایی خودش رو دنبال میکنه، لابد یه جهان دیگه یه جه دیگه هم هست، اونم داره هدف غایی خودش رو میره با مکانیزم خودش با ثابت های خودش و الی آخر، به همه اینا میشه فکر کرد. بعد چی؟ دوباره خدا جایی نداره. من هر موقع لازم از این پوستینه بیرون بیام بهم بگید.
نه شما بمونید تا اون
لجرآوره.
این مسئله این است که شما ظاهرا اینطوری چی میفرمایید که ما بر اون وقتی باید به خدا اعتقاد داشته باشیم که در تبیین این پدیده‌های طبیعی یه جایی باید اگه خدا را در نظر نگیریم، این تبیین غلط در میاد. اینا اصلا اعتقاد ندارن امثال آقای طباطبا یا فیلسوفا و اینا. چرا؟ چون میگن که خدا جانشینه علل طبیعی نیست. یعنی اینطور نیست که اینجا یه سری علل طبیعی هستن بعد یه خدا هم کنار اینا داره کار میکنه، به طور مثل اون خدای رخنه پوشی که چیز درست کرد، نیوتن درست کرد. یعنی در واقع جهان ساعت کار خودشو میکنه بی نیاز از خدا. یه جا وای میاد این انحراف پیش میاد، خدا میشه استثنا برمیگردن سر جا. اصلا اینا فیلس با خدا نمیدونن که همچی کاری بکنه.
تو این مدل دیگه انحرافی هم نیست.
خب حالا
داره کار خودش انجام
میده. حالا بعد لاپلاس میگه فلسفه اونم خود خود طبیعته. نه حرف لاپلاس با الهیاتش چیز داره منافات داره، نه حرف نیوتن. حرف نیوتن اصلا قابل قبول نیست که خدا بیاد علل طبیعی یا بذارید چون خودش داره یه علل طبیعی بیشنر. اصلا این خدا میشه جز عالم طبیعت میگه خدا نی. اونی که فیلسوف میگه چه؟ اولا اینکه میگه چه احتیاج داریم خدا رو تو محاسبه ما ممکنه خدا رو به حساب نیاریم چون جز عوامل طبیعی نیست. ولی چن اینکه چه احتیاجی داریم این است که عقل اثبات میکنه که هنچ موجودی هست و این در هر کاری کار ببینید مثلا تو قرآن، حالا من مثلا قرآن
شده محض این که میدیم سراغ این که عقل اثبات میکنه یعنی این که از حوزه فیزیک بگه خارج شد.
بله همطور
یعنی هم... بله هم. میشه اون وقت ببینید. نظر شخصی من نظر
نه نه.
شخصی شد
نه نه ببینید عقل نظر شخصی نیست، انا خود فیزیک مبانی عقلی داره. یعنی یه سری مبانی عقلی قبول نکنه اصلا حرفش قابل قبول نیست. شما اصل امتنان تناقضی اصل عقلی تجربی نیست. اصل علیت چه خود این آبای شهی بهش تمسک میکنه. حالا گرچه اخیرا این مدنی مقدار چیز کردن اینا خیلی هاش هست. اصل هویت اینا اصل های عقلیه، یعنی قابل تجربه اصلا نیست. پس خود اینا یه سری
میشه هم قبول نکرد.
بله
میشه هم قبول نکرد.
نه چرا؟
اصل دیگه
نه چرا؟ نه نه ببینید یعنی شما میتونید واقعا تناقض رو قبول کنید؟ هیچ ذهنی نمیتونید با تناقض کار کنید.
تناقض یعنی چی؟
یعنی این که بگویم که مثلا این هم موجود باشه در اینجا هم موجود نباشه در آن واحد.
در فیزیک همینجوره. در فیزیک مدل همینجوره. یعنی همینجوری دیگه. یه موجود در آن واحد هم زنده است هم مرده است. یعنی هم هست هم نیست.
ببینید پس برمیگرد
نه نه. باید تعریف تناقضمون برگردیم.
نه نه ببینید اینطوره چی است. یعنی شما یه وقت هست که پس این بحث نیست میشه بحث معرفت شناسی. یعنی تو معرفت شناسی نشون میدن یه سری چیزایی هست بدیهیه قابل این کار نیستن. فیلسوف ما به این قائلن. یعنی مسئله مبناجروی تو خود قلب هم الان دوباره به صدق معنای قدیم برگشتن، به مبناجروی برگشتن. الان پلانتینگا دوباره داره در تو این چیزایی خیلی متاخره معرفت شناسی متاخره قلب دوباره این اومد است به چیز مبناجروی داره برمیگرده منتش با یه مبناجروی دقیق تر از مثلا ارسطو. ببینید یه سری مبانی داریم که اگر ما اینا رو قبول نکنیم هیچ حرف مشترک با هم نداریم. تو علوم هم دیگه نمیتونیم حرف مشترک بزنیم. تو همون تجربه هم شما یه تجربه از در واقع تعبیری برای خودتون میکنید، من یه تعبیری میکنم، یکی یه تعبیری دیگه میکنه، میگم آقا این تعبیری که با اون سازگار نیست میخوام نباشه، تناقض که اشکال نداره. هر کی برای خودش هر تعبیری خاص میکنه.
آره دیگه الان آخه نشستیم اینجا که با اینکه حرف مشترکی نداریم علاوه ظاهر شما ولی برید بتونید منو قانع کنید با اینکه هیچ مشترکی نداریم.
نه نه ببینید
اصلا شما رو من میتونم قبول نکنم.
نه کاری ندارم به این میخوام بگم که اگر اینا شما قبول نکنید یه پدیده خاص فیزیکیه که با تجربه میبینید من میتونم بگم من نمیبینم، شما بگم من میبینم، من یه تعبیر براش بکنم میبینم، این تعبیرش شما یه تعبیر کاملا ضد من هر دو تون درست باشه، بلکه هزاران هزار تعبیر مخالف هم باشه همه هم بگم درسته، هیچ اشکالی هم نداره، علمی باقی نمونه.
استاد من یه نکته رو میتونم عرض کنم، مصاحبه میکنم. ببینید حالا مسیر رفت به یه سمتی که البته جزء موضوع نشستای بعدی مونه که فعل الهی توی طبیعت چه جوریه. من که نفهمیدم کدومش باید فشار بدم. الان درسته. این یکی از نشستای ماست که ما حتی میخوایم بعضی از کسایی که زاویه کلامی دارن بیاریم اینجا بحث بکنیم، چون نگاه فلسفی شاید با نگاه کلامی ما تفاوت داشته باشه و به هر حال خیلی جای به نظر من جاییه که میشه صحبت‌های خوب و خیلی چیزی کرد. استاد یکی از مشکلات، حالا من میخوام به سرعت از اینجا رد بشم برگردم به موضوع اصلیمون، ولی یه نکته‌ای میخوام بگم. تجربه 5-6 سالی که با دانشجوها مثلا تو دانشگاه سنت شریف رو تدریس کردم الهیات و اینا، اصلا این مباحث قابل فهمشون نیست. یعنی واقعا اینها، ما هر کاری میکنم که خدایی که توی طول هست به اینها ارائه بکنم نمیتونم. یعنی وقتی که میگم که اینا توی فضای عقلی باید دیگه وارد بشین، این دیگه توی بحث ساینس نیست، اینا شما تو نظام سه ارزی هستید، ما تو نظام طولی باید بشینیم صحبت کنیم، برای اینا قابل قبول نیست. و یه جورایی پس زمینه ذهن همه الهیات رخنه است، یعنی گاد آف گتسی نگاه میکنن و انتظار دارن که به هر حال یک کارکردی توی طبیعت از خدا ببینن، و وقتی که این کارکرد رو نمیبینن اینو مساوی میگیرن با نبود خدا. درسته از نگاه ما، خب طبیعت گرایی دو قسم میکنیم دیگه، میگیم طبیعت گرایی روش شناختی و هستی شناختی، یعنی اینا به راحتی پل میزنن، از روش شناختی به سرعت پل میزنن به سمت هستی شناختی. اینو یه چاره‌ای به هر حال باید کرد. الهی دانای غربی با همون زاویه ساینتیستا ورود میکنن، حالا درست یا غلطش رو باید بشینیم بحث بکنیم ما، یعنی از همون زاویه‌ای که یه فیزیکدان میاد بحث میکنه، از همون زاویه سعی میکنه خداشو به هر حال اثبات بکنه. خب داریم نمونه‌های مختلف، یا تو زیست شناسی یا توی چیز، ولی ما همیشه میبریم سطح بالاتر، این سطح بالاتر رو جوانان ما نمیفهمند. این واقعا باید یک چاره‌ای بشه. حالا نمیدونم سطح جوانای ما علاوه مباحث چیز شده، یا ما به هر حال به یک زبان جدیدی باید متوسل بشیم که چیز کنم. اینم یه نکته بفهمید تا من دوباره میخوام برگردیم به اون موضوع اصلی خودمون. در خدمتتون
هستم. عرض شما نکته یه بگم.
اگه اجازه بدید استاد بفرمایید، بعد
ببینید یه نکته یه بگم. ما یه اصوله اگه قبول نکنیم حتی هیچ علمی هم نخواهیم داشت. مثلا فرض کنید
میکروفونتون
دارم روشن. فکر کنم روشن. بله. یه اصولی هست که اگر ما اینا رو
من بخوام
روشش. یه اصولی هست که اگر ما قبول نکنیم هیچ علمی هم باقی نخواهد موند. مشکل کار اینجاست. یعنی فرض کنید اگر ما اصل تناقضا که واقعا تجربه نیست، هیچ تجربه نمیتونید نشونش بده، قبول نکنیم، میتونیم میگم هم شرودینگر درست گفت، هم غلط گفت، هم نه درست گفت نه غلط گفت، هیچ چیزی باقی نمونه. یه اصولی ما باید قبول کنیم و الا خود علمم زیرا بشنده میشه. این نکته رو من بگم که اینا دقت کنیم، اینا خودشون واقعا در پس ذهنشون قبول کردن. این یه نکته. اما در مورد این چه شما میگون، این مسئله علمی نیست، مسئله یه درد اجتماعی ما. ببینید الان یه کتابی چاپ شده است، ترجمه شده است، مالی یه نفر آقای زیست شناس مشهور دنیا، ده عرض میشود که باوره بی اساس علم مدرن. نمیدونم آقایان دیدن یا نه، تو اون جاییشون مفصل بحث میکنه 10 تا باور و توضیح میده که در ببینید این در واقع مشکلی که الان شما میفرمان از حلقه وینا مسئله پوزیتیویست شروع شد. یعنی خود غرب شکست خورده است و این رفت است کنار، ولی تو ذهن ما حکومت هنو دارد میکنه و دانشجوی ما هنو دارد پوزیتیویسم فکر میکنه و از ما میخواد که آقا با پوزیتیویسم خدا رو بر ما ثابت بکن. مشکل کار اینجا، این ذهن پوزیتیویستی دارد مشکل ایجاد میکنه. خود این آقا چیز توضیح میده، مفصل توضیح میده دا. چیز هم هست، استاد هاروارد هم هست و خدمت و مرکز زیست‌شناسی مشهور دنیا هم هست. ایشون اول میان توضیح میدهد، میگه که آقا کلن مادی گرایی و ماتریالیسم به بحران خورد و شکست خورد، عملا به جاشون میدن فیزیکالیسم گذاشتن اونم شکست خورد. میگه این تو مسئله ادراک بسیار آشکاره، یعنی به هیچ وجه هیچ فیلسوفی هیچ دانشمندی تا حالا نتونسته و نمیتواند با فیزیکالیست ادراک رو توضیح بده. ادراک شما، ادراک ما داریم واقعا. بعدیشون شواهد میاره، مثلا فرض به ما میگن که یک گوشه مخصوص مخصوص حافظ است چه و این حرفا، ایشون توضیح میده که ما چه ثانیه داریم 95% مغزشون آبه و 5% مغز دارن، یه عدهشون عقب افتادن، یه عدهشون کاملا طبیعی معمولیه. بعد یکی ها میارد و آزمایشگاه روش شده اصلا همه چیز را کس که این کار کرده اصلا نشون میده با آدرس کامل، میگه این آقا اصلش مغز نداره، یه چه داره نازک داره جمجمش داره و این آی کیوش داره 26 بود و یه ریاض دانه نخ به هم هست. خب میگه این چه اینقدر به ذهن ما گنجوندن که عرشت مغز همه کار رو میکنه، اینا ترکیبات مغزن، این حرفا تمام اینا پنبه زده میشه با این موارد نادر. یا این چه میگه با ژن میگن همه چیز داره انتقال پیدا میکنه، شما با ژن میتونید دقیقا اینا اصلا زیرا بشه میزنید، میگه این حرفا نید و نشون میده که ما انتقالاتی تجربی داریم که هیچ ژنی توش دخالت نداشته و اینا تو استرالیا و امریکا با هم دیگه آزمایش کردن. ما یه مشکلمون برمیگرده به این که خیلی پوزیتیویسم دارن دانشجوامون فکر میکنن، یعنی اصلش به ذهنشون، یعنی اینا پذیرفتن آقا حتما باید مشاهده کرد تجربه کرد و الا دورش خط بشه، به این صورت پذیرفتنی پوزیتیویسم همینطور فکر میکردن، گفتن اصلا بی‌معناست این حرف، اصلش معنا نداره، ظاهرش معنی داره. حالا جالب اینه شما استیسا ببینید، استیسا شاید آقا چیز باشه، استیسا پوزیتیویسم هم اتفاقا ایشون با اینکه پوزیتیویسم است عرفان قبول کرده، دیدن یک چه تاره نوشته فلسفه عرفان، بعد تو اونجا توضیح میده اینطور که من یادم از خودم هم دقیقا نخوندم ولی شنیدم حالا که چرا من پوزیتیویسم باید عرفان قبول کنم، مشاهدات عرفانی، میگه مبنای پوزیتیویسم هم حتی قبول کنم، همینه میگه، برای اینکه من در گوشه گوشه دنیا افرادی که هیچ ارتباط با هم نداشتن یه تجربه یه واحد شخصی رو نقل کردم، هم اون چه تو امریکایی نداشت، هم تو هندو نداشت، هم تو استرالیا نداشت، هم تو ایران، تو کجا همه جا داشت. خب بعد طبق مبنای پوزیتیویسم این یه تجربه یه قابل قبوله، خب پس بنابراین عرفان یه چیزی حتی با این مبنا قابل قبوله. مشکل ما این محدودیت است که ذهنمون پذیرفته، توجه فرمون، و این بحث خیلی ضعیف شد، بحث های عقلی طوری که عقلی اعتباری ندارد، عقل به هیست درده نمیخورد، عقل عرض میشه بچه اصلش چیز نیست که قابل مفاهمه باشه، من میتونم برای خودم اصولی عقل فرض کنم، اونم یه اصولی اونم یه اصولی، در حال که این نیست، ما همه مفاهممون رو اصول مشترکه. و بسید این بحث بیشتر شناخ شناسی است بحث علمی. حالا من در خدمت
هستم. خیلی ممنون. میخواید نیم ساعت آخر اختصاص بدیم به پرسش و پاسخ، چون چند تا پرسش و پاسخ خوب شده ولی خب خود دوستان بپرسن به نظر من بهتره. بفرمایید. یه سوال بی زحمت مطرح بفرمایید.
آیا چون من تحلیل و تقویم علت من از حرکات ذرات ندارم باید آن را به شانس نسبت بدهم؟ آیا شانس و استعداد تنها و منحصرترین تقویم است یا نه احتمال تقویم دیگری مثل تقویم علت من این وجود دارد؟ دانشمند اگر حذف کند تقویم را در تقویم شانسی وارد ادعای متافیزیکی و فلسفی شده که مخالف مبانی خودش است. آیا میشه نفی از فیزیک کوانتومی شانس محور تلقی کرد؟
روشنه؟ صدا ما داریم؟
قبلا روشن بود.
قبلا روشن
الان روشن
بکنم. روشن شده لازم.
روشن
هست. من تلاش میکنم جواب بدم ولی سوال طولانی شد. هر جا که فکر کردید که باز ناقص مونده شما دوباره تکرار رو فرمید. باید برگیریم از همون شانس شروع بکنیم دیگه، این که توصیف ذرات آیا واقعا توصیف علی میتونه وجود داشته باشه یا نه مبتنی بر شانسه و آیا احتمال توصیف دیگه ای وجود داره یا نه. اینو اول جواب بدم، چرا که نه، ادعای فیزیک مدرن و فیزیک مکانیک کوانتوم شبیه اون چیزی که تو قرن 17 هم اتفاق افتاد، گفتن فیزیک نیوتونی اومد و تمام کرد و همه چیز رو دیگه مشکلات رو حل کرده، شعر و شاعری، عشق و نفرت، نمیدونم احساسات، همه چی میشه با فیزیک نیوتونی توصیف کرد. در اون مرحله هستیم. هاکینگ سال
2010 گفتش که 10 سال دیگه چیزی در فیزیک باقی نمیمونه که بخوایم حلش بکنیم. سال 2020 ازش پرسیدن که خب اون 10 سال شد، گفت نه من نگفتم اون 10 سال از کی شروع میشه، از الان شروع میشه. بعدش هم دیگه عمرش کفاف نداد که بخواد قضیهشو ببینه. و خب میدونیم این خیلی دونستن خیلی مهمیه، میدونیم خیلی چیزا تو طبیعت وجود داره که نمیدونیم. به این مرحله رسیدیم بیشتر تا اینکه بدونیم خیلی چیزا میدونیم. ماجرامون اینه. ولی اون چیزی که در مورد فیزیک مدرن و مکانیک کوانتومی به ویژه کسایی که سردمدارش هستن و ازش حمایت میکنن و تعداد کمی هم نیستن، تعداد زیادی، این قالب فیزیکدانان اینجوری فکر میکنن، اینه که مکانیک کوانتومی تئوری همه چیزه و این چیزی که ما داریم به عنوان شانس ازش صحبت میکنیم، حالا شانس، احتمال، هر چیزی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، این در ذات دنیای ما اون چیزی که مهندسی شده و در ذات ماده وجود داره. این ناشی از این نیستش که ما ابزارمون دقیق نیست یا نسبت بهش جهل داریم. اگه یه روز این جهلمون برطرف بشه این شانسی بودنه به هم میریزه. نه، اعتقاد اینه که با این تئوری اعتقادمونه که ذاتن دنیای ما این شکلی تشکیل شده.
ذاتن یعنی چی دکتر؟
یعنی ذاتن احتمالاتیه، یعنی ذاتن توش عدم قطعیت وجود داره. به قول شما ذاتن توش شانس وجود داره. اینو نمیشه اصلا هیچ جوری برطرف
کرد. ذاتن بی هدف یا ذاتن علت نداره؟
نه، یعنی شانس جزء طبیعت، یعنی طبیعت شانسی عمل میکنه،
یعنی بی هدف عمل میکنه.
نه، بی هدف
یعنی الان دارم علت غایی رو میگم.
یعنی شما یه مجموعه عوامل رو نمیتونید فقط امرون به تنظیم بدید، ممکن این باشه ممکن نیست.
میدونم الان خودش با زبان فلسفی میشه علت غایی رو دارن میزنن آقای دکتر استاد.
نه
اما
علت فاعلی رو که نمیشه زد.
ببینید ما با یه سری علت، اونا علت فاعلی که میگن، علت اعدادی هم میگن.
بله.
یعنی شما یه مجموعه فراهم میشه دنبالش یه نتیجه میده.
بله.
اینا میگن علت فاعلی، اونا میگن چی؟ پس میگن این شانس عمل میکنه تو عالم. نه اینکه من نمیدونم یه عواملش رو وا انداختم و من نمیتونم تحت محاسبه بگیرم. نه، او اصلا شانس عمل میکنه. اصلا شش نقاط ایتی نداریم در خواهر.
درسته سوالی دوست دارم. با همین تعریف. یعنی دنیای ما این شکلی خلق شده، ولی من میتونم بگم که خب این شکلی مهندسی شده. کی مهندسی کرده؟ میتونم بگردم به این سوال جواب بدم. یعنی شاید اصلا واقعا دنیای ما این شکلی مهندسی شده. صحبتی که در ابتدای ام بود دیگه. یعنی که یه جاهایی که تعینی وجود نداره و بنابراین اجباری وجود نداره، این قرار من خلق شده باشم و از اول مشخص باشه، نقطه مسیر حرکتی مشخص باشه، نقطه آخرم هم مشخص باشه که دیگه من این وسط اختیاری ندارم، چپ برم یا راست برم، ولی من جلو میرم، تصمیم میگیرم سر یه دوره رسیدم چپ برم یا راست برم. این شاید ناشی از همون احتمالاتی بودن و عدم قطعیتی که دنیای من شکلی طراحی شده برای اینکه من به همین اندازه تو این چارچوب مادی که توش حضور دارم اختیار داشته باشم. شاید برای من یه بخشی به این در واقع استناد میکنن که شاید این شکلی باشه و بنابراین مکانیک کوانتوم هم داره همین رو میگه، میگه ذاتن نه ناشی از جهل، ذاتن این تئوری این شکلیه و دنیا رو این شکلی توصیف میکنه، قرار هم نیست تغییری بکنه مگر اینکه تئوری بیا که اون تئوری نه تنها مکانیک کوانتومی رو تایید بکنه و باز تولید بکنه، یه چیز جدیدتری هم بتونه پیش بینی بکنه، مثل اتفاقی که در قرن 20 افتاد. یعنی ما مکانیک نیوتنی رو کنار نذاشتیم، مکانیک نیوتنی سر جاشه ولی اصطلاحا به عنوان یک تئوری مؤثر شناخته میشه، یعنی اونی نیست که واقعا تو دنیا اتفاق میفته. اما در سطوح معمولی که ما داریم زندگی میکنیم، بزرگ مقیاس، مثلا سرعت‌های کم، انرژی‌های پایین، ابعاد بزرگ، مکانیک نیوتنی داره درست عمل میکنه. اما اونی نیستش که ماکروسکوپیک. اما اونی نیستش که واقعا تو دنیا داره اتفاق میفته، یعنی دنیا بر اساس اون مهندسی شده. اون چیزی که داره اتفاق میفته بر اساس مکانیک کوانتومه، تو حالت‌های انرژی کم میشه مکانیک نیوتنی. یعنی مکانیک نیوتنی قابل تاییده، اما مکانیک کوانتومی اصالت پیدا کرد.
ایشون یه سوال داشتن فوقی. این سوالشون نیست، خود همین که ما قبول بکنیم که ذاتن شانس عمل میکنه، این مسئله یه مسئله عقلی قبول کردن، یعنی این در واقع یه اصل است قبول کردن. همین بود سوالشون دیگه. اینا چی کارش میکنیم؟ این چیزی که تجربی نیست.
چرا تجربیه؟
کدوش تجربه؟ ما داریم جز دوستا جان مثلا فرض کنیم که به فرض این که درست باشه شانس عمل کرده، اما اینکه دنیا رو شانس عمل میکنه این تعمیمش، این چه این چه
کاملا تجربیه. به این معنا که اگر به این معنا تجربی که شما این اصل احتمالاتی رو وارد فرمالیزمتون میکنید، بعد میرید آزمایش میکنید میبینید که این اصل احتمالاتی تو آزمایشات صدق میکنه یا نه، بعد میبینید که جواب میده. من یه مثال میزنم برای اینکه قانع بشید که دنیا احتمالاتی کار میکنه. اگر جواب دیگه ای داشتید
راجعش هم صحبت کردیم که تعیینی چطور میشه. شما 10 تا آزمایش بکنید تو تعیین میده میگین که اصل است در جهان.
نه الان مثال هم میذارم دیگه. ببین من یه بار توی یه سفری بودیم با حاجی‌هایی رو مطرح کردم دوباره اینجا مطرح کردم. مثال خیلی ساده ایه ولی چیزه، ولی تاثیرگذار میتونه باشه. من یک آینه درست میکنم اصطلاحا نیمه نقره اندود، یعنی وقتی من بهش نور میتابونم 50% نور ازش عبور میکنه، 50% نور منعکس میشه. این خیلی کار سختی نیست، خیلی راحت الان میتونیم یه شیشه نیمه نقره اندود اصطلاحا درست بکنیم. من بهش نور میتابونم 50% انعکاس، 50% نور. تکنولوژی فعلی این قابلیت رو داره که من شدت نور رو انقدر کم بکنم تا اینکه این تک فوتون بهش بخوره. تک فوتون میشه ذره بنیادی و قابل تجزیه نیست. این که میگم قابل تجزیه نیست یعنی دوباره تجربه. ما هیچ وقت نتونستیم در عمل در آزمایشگاه ببینیم که یک فوتون نصف میشه، بنابراین به دو تا فوتون تبدیل میشه. پس بنابراین فوتون یه ذره بنیادی تجزیه ناپذیره. همونجوری که الکترون رو براش همچین چیزی رو قائلیم حداقل تا الان. حالا من به این یه دونه فوتون میتابونم، با تکنولوژی های امروزه قادرن در آزمایشگاه این کارو انجام بدن، یه تک فوتون به این میتابونید. سوال، تک فوتون رد میشه یا منعکس میشه؟ جواب شما بگید. تعیونی اگه باشه باید احتمال 100% بگید این رد شده و لا غیر، منعکس شده و لا غیر. کدومشه؟ همینه دیگه. الان یه نیمه نقره اندود دارم یه دونه فوتون تابوندم. جواب، تنها چیزی که میتونم بگم اینه که 50% احتمال داره رد بشه، 50% احتمال داره برگرده. و کی تعیین میکنه که این همون تناقض است؟ بالاخره رد میشه یا رد نمیشه؟ چی شد بالاخره؟ این یا رد شده یا رد نشده. یعنی چی 50% احتمال داره رد بشه، 50% منعکس میشه؟ این اتفاق افتاده، کدومشه؟ بالاخره این رد شده یا رد نشده؟ مکانیک کوانتوم میگه که اصلا به اینا فکر نکن، اینا تفکرات کلاسیکی، اینا بریز دور، اینا مال دنیایی که تو داری الان توش زندگی میکنی بزرگ مقیاسه. دنیای واقعی که این دنیای بزرگ روش ساخته شده این شکلیه که این هم رد شده هم رد نشده، هر دو با هم. اگه یکیشو در نظر بگیری دیگه نمیتونی فرمالیسم ببری جلو بر اساس اون معادله تحول شرودینگر، همه چی به هم میخوره. یعنی تئوری دیگه کار نمیکنه. اینکه تئوری میگم کار نمیکنه یعنی مثلا شما دیگه اتم هیدروژن نمیتونی باش توضیح بدید، ترانزیستور نمیتونید باش بسازید، موبایلتون دیگه کار نمیکنه. خب یعنی همه اینا داره به مکانیک کوانتومی کار میکنه. یعنی یک ترانزیستوری که توی یک چیپ قرار گرفته اون داره به عمله مکانیک کوانتومی کار میکنه. که الان مثالشو میزنم، مثلا من به سمت این دیوار حرکت میکنم، آیا از این دیوار رد میشم؟ در مکانیک کوانتومی با یه احتمالی رد میشم، فقط احتمالش خیلی کمه که شما مشاهده میکنید من میخورم برمیگردم. ولی اگه مثلا 10 به توان 30 بار این کارو انجام بدم ممکنه یه بار رد شم. مثلا اینه، با احتمال رد میشم. ولی در ترانزیستورها چون الکترون‌ها وارد یه همچین سد پتانسیلی میشن و نوع و همکارش فرق میکنه و شانس رد شدن بیشتر میشه، اینو ما میتونیم ازش قطعه بسازیم و باشه کاربرد الکترونیکی در بیاریم، میشه ترانزیستور. بنابراین تو اون قضیه هم همین شکله، وقتی فوتون برخورد میکنه با احتمال 50% رد میشه، با احتمال 50% منعکس میشه. نکته جالب مکانیک کوانتوم اینه که بعضی از این استفاده میکنن، بالاخره چی میشه؟ این آخرش رد شده یا رد نشده؟ کل توصیف این سیستم برهمنهی از رد شدن و انعکاسه تا زمانی که یه نفر اینو اندازه‌گیری کنه. حالا سوال اینه اون یه نفر کیه؟ اگه من دوربین بذارم، دوربین اندازه‌گیری کرده، مثلا پشت آینه یه آشکارساز میذارم، بعد میگم خیلی خوب این فوتونه، اگه خورد به آشکارساز و آشکارساز علامت داد، یعنی منعکس نشده، پس آشکارساز دیده. سوال، آشکارساز تابع قوانین مکانیک کوانتومی هست یا نه؟ اگه بگم نه، مکانیک کوانتومی جهان شمول نیست، یعنی یه قدم رفتم عقب. اگه بگم بله، که میگم بله به عنوان فیزیک خوان یا فیزیک دان، چون من میگم که مکانیک کوانتومی یک تئوری جهان شموله، هر چیزی که تو دنیا هست، حتی کل دنیا مکانیک کوانتومی داره تحولش رو توصیف میکنه، پس دوربین که بخشی از این ماجراست اونم هست. خب پس دوربین هم خودش درگیر این ماجرای اندازه‌گیریه. کی اینو اندازه‌گیری میکنه؟ آیا یه دونه گربه بذارم دوربین رو ببینه اون اندازه‌گیری کرده؟ نمیدونم. آخرش کی اندازه‌گیری میکنه و تصمیم میگیره که این فوتون رد شده یا رد نشده؟ جواب اینه که انسان، یعنی احتمالاً موجود هوشمند. دوباره سوال، اگر انسان اینجا به عنوان موجود هوشمند داره این اندازه‌گیری میکنه، سوالیه که اینشتین از بوه میپرسه. قدم میزدن میگه که من نمیتونم این قضیه رو قبول بکنم که اگه من به ماه نگاه نکنم ماه وجود نداره. یعنی من باید اول ماهو اندازه‌گیری بکنم، بهش نگاه بکنم، بعد ماه وجود داشته باشه. ماه قبل از اینم وجود داشته. انسان زمان دایناسورا نبوده، کسی نبوده دایناسورا رو اندازه‌گیری بکنه، ولی دایناسورا وجود داشتن. زمانی که منظومه شمسی شکل گرفته تو اون انفجار بزرگ هر چیزی، بازم انسانی وجود نداشته. موجود هوشمند کجا بوده؟ مکانیک کوانتومی حرفش اینه که این معضل اندازه‌گیری رو یه موجود هوشمند خارج از مکانیک کوانتومی باید بیاد اندازه‌گیری بکنه. موجود هوشمند شاید انسانه، ولی انسان در همه عرصه‌ها وجود نداشته. بعضیا میگن که این چیزی نیست که مکانیک کوانتومی بخواد توضیح بده، بلش کن. بعضیا میگن که این چیزه، این موجود هوشمنده همون اون ذاتیه که باید مدام اندازه‌گیری رو انجام بده، بنابراین میتونه اثباتی بر وجود خدا باشه. یعنی این اندازه‌گیری مدامی که تو عالم طبیعت داره اتفاق میفته، منتها با تعبیر مکانیک کوانتوم. اما خب تئوریای وجود داره که میاد موجبیتیه دیگه، یعنی با تفکر کلاسیکی درست شده، میاد مکانیک کوانتومی رو توضیح میده، این مشکل اندازه‌گیری رو حل میکنه با تفکر کلاسیک، ولی اینا هیچ وقت به قدرتمندی مکانیک کوانتومی عمل نمیکنن. مثلا با تئوری نسبیت اینشتین قابل جمع نیستن، نمیدونم خیلی از پدیده‌های آزمایشی رو نمیتونن توصیف بکنن، بنابراین اینا هوادار زیادی ندارن، رشد و توسعه هم پیدا نکردن. به این ترتیب مکانیک کوانتومی همین مشکل اندازه‌گیری رو داره، هنوز حل نشد. این مشکل همینجوری هست که این موجود هوشمند کیه که داره این اندازه‌گیری رو انجام میده و ما رو از این تناقضا رها میکنه. چیزی که استاد گفتن، آقای دکتر گفتن که آیا تناقض در فیزیک وجود داره؟ بله، در مکانیک کوانتومی یه آدم در آن واحد هم زنده است هم مرده، جمع هر دو شده. تا زمانی که یه موجود هوشمند بیاد اندازه‌گیری کنه اینو زنده ببینه، زنده دید زنده است، مرده دید مرده است، جمع تناقضاته. پس تا زمانی که اندازه‌گیری نشد بود و نبودش. نه، اگر اینو به معنی تناقض در نظر بگیریم دیگه، میگم پس
تناقض محاله دیگه.
تا قبل از اینکه اندازه‌گیری بکنیم تناقض وجود داره دیگه، یعنی حالتی از هر دو حالت اگرچه من تناقض فکر می‌کنم. سوال اینه یه واقعیتی بالاخره اونجا وجود داره یا نداره. ببین ماجرای گربه شرودینگر دیگه، شنیدین دیگه؟ دقیقاً موضوع همینه. وقتی به عدم علم فکر می‌کنیم، یعنی داریم با تصور کلاسیک فکر می‌کنیم. اگر ایمان آورده باشین به مکانیک کوانتومی، من گویا سر کلاس اینو بچه‌ها میگم، میگم وقتی دارید فیزیک میخونید مثل واقعا ایمان آوردنه. شما یا اینو قبول دارید یا ندارید. اگر قبول کرده باشید مکانیک کوانتومی رو و اون پیشرفت‌هایی رو که توی حوزه در واقع پیشبینی نسبت به عالم طبیعت داره، یعنی باور کرده باشید مکانیک کوانتومی داره کار میکنه، اون وقت سوال اینه که گربه شرودینگر در داخل جعبه‌ای که یه رادیواکتیو داره واپاشی میشه و اونم احتمالاتی داره واپاشی میشه و این گربه رو مسموم میکنه، حالا این گربه آیا واقعا زنده است یا واقعا مرده است؟ بالاخره یا زنده است یا مرده است. خب همین، بازم نمیخوایم بکنیم. واقعیت چیه؟ گربه زنده است یا گربه مرده است؟ جواب مکانیک کوانتوم اینه که اصلا اینجوری نیست که تو جهل داری نسبت به موضوع، نمیدونی این زنده است یا مرده است. این هم زنده است هم مرده است. ماجرا اینه. اثباتش اینه که وقتی شما حالتش رو استفاده می‌کنی، این حالت برهم‌نهی هم زنده هم مرده، مثلا میتونید باش چیکار کنید؟ میتونید باش مثلا کوانتوم کامیونیکیشن انجام بدید، مخابرات کوانتومی انجام بدید، کاری که همین الان داره انجام میشه، تکنولوژیه. ولی اگر این فرض رو انجام ندید نمیتونید این کار انجام بدید، یعنی داره کار میکنه. موضوع اینه، تجربه است.
در تعریف تناقض
خب مگه که این تعریف رو به هم نزدیک کنیم، یعنی ببینیم چی تناقضه چی تناقض نیست. این خوبه.
فلسفه میگه شرایط سیار تناقض قرار داده. به این چی میگم شما میفرمایید در نگاه در این فلسفه اصلا تناقض نیست.
خب خیلی عالی، اگه تناقض نباشه که عالی. خوبه
احتمالات شما میگید مثلا
50%
احتمال داره باشه،
50%
احتمال داره نباشه.
هر دوشه ها، هر دوشه. موضوع اینه، این هر دوش با تفکر کلاسیک سازگار نیست.
آقای دکتر اگه اجازه بدید دو سه تا سوال دیگه هم بپرسم، چون یه رو بیشتر وقت نداریم. حالا هر نکته ای استاد میخواستن بفرمند بفرمند.
ببینید اگر ما تناقض رو قبول میکنیم، همیشه آقای دکتر گفتن بالاخره یه واقعیتی هست، نه دیگه، شد واقعیت باشه شد نباشه هیچ فرق نمیکنه، هم باشه هم نباشه. یعنی بالاخره خود فیزیکدان تناقض را قبول کرد اسم حاله، توی یه حوض خاصی میبیند که این جاید برای اینکه گیر نیفته و این تناقض را بشکنه، ولی اگه من باشه تناقض شکسته بشه چه و همه چه شکسته نشه، وقتی که چه اصلا چه حکم میشه دیگه؟ چه هر چیزی هم درست است هم غلط، نه درست است نه غلط، هیچ ضابطه دیگه حاک فردا میشه. یعنی حرف اینه یا تناقض غلطه یا تناقض درست. اگر تناقض درسته اینجا قابل قبول نیست، پس تفسیر اشتباه. اگر تناقض غلطه همه جا غلطه. بنابراین دیگه هیچ نتیجه گیری از هیچ چیز شکل، هر چیزی هم هست هم نیست، هم غلطه هم درسته. تمام این حرفا که زدم هم درسته هم غلطه هم بی‌معناست هم با معناست. نمیشه ما با تناقض اون جایی که میخواد قبول کنیم، اون جایی که نمیخوام ردش کنیم.
میشه با ایمان به کوانتوم کار کرد، همیشه بدون ایمان به کوانتوم کار کرد.
خب یعنی مشکلی نیست، مشکل نیست که ببینیم مشکله معرفت شناسی کار اینه. مشکله معرفت شناسی کار اینه که ما وقتی که پذیرفتیم هر چیزی که تجربی نیست اعتبار نداره، و چون تناقضی اصل عقلیست اعتباری نداره، بنابراین قابل قبول نیست، هر کس برای خودش حرف میزنه. این مشکله، یعنی همون در واقع ریشه پوزیتیویست هم نیست که هر چیزی به تجربه گردن میدیم واقعیت است درست است میتونیم قبول کنیم. اگر نایمه بذارش چنار هیچ خود بنیسیم.
این اصل علم فیزیکه واقعا دیگه، این نمیشه
این همون ریشه پوزیتیویسته. و تو همین کتاب ده باور غلط نه توضیح میده که این رد شد تو قلب، واقعا الان نیست دیگه تو قلب این دیدگاه. بعد نیست آقای اون رو بخونن، همین خانه کتاب هم داره کتابشا. یه آقای هست، یه فیلسوفه خدمتون عرض میشود، هست که فیلسوف هم نیست، ظاهرن دانشمنده. ایشون میگه که من خدا رو قبول ندارم، متدینم نیستم و از دین باوری اصلا نفرت دارم. ولی چند اینا وقتی دانشجوی هاروارد بودم و این پوزیتیویسم حاکم بود، میفهمیدم که یه چیز لنگسی میونه اشتباه میکنه، اما جرأت نداشتم بگم چون دانشگاه بیرونم میکردم. و الان سریع هم میگم آقا با اینکه اینا رو قبول ندارم، یعنی بعد تدینم نمیخوام نبگم، یه چیزای غیر مادی باید قبول کرد، ولی الان جهان توجیه پذیر اصلا نیست. این آقا چه چطور داره دنیا ذهن و کهکشان اصلاش متدینم نیست، یعنی واقعش نیست که این ریشه پوزیتیویستی خیلی حاکمه، هم همه تو علم هم. این آقای همین سیلیندر چه میگفتم اسمش هم درست بلد نیستم یادم رفته، ایشون اوله که توابش بیاد آقا دانشمندان بزرگ قرد اگر نظریات خاصی خلاف علم دارن، اینا یا بعد از جایزه نوبل میگن یا بعد از بازنشستشون. چون اگر قبلا بگن یا از دانشگاه بود نشون کنن یا از کاندیدایی را تیز میکنن، اینه شما اول میگن من چیز نیستا، یعنی یه حکم یه فیلتری وجود داره چه یه سری نظری یا خیلی باید گول بکنن، یه سری نظری یا هم عرض میشود که نباید بیانزه، ولی اون چه حصلی شه همه اینا به پوزیتیویسم برمیگرده.
خیلی ممنون. من فامیل شریف شما را بعد خانم شما بفهم، فقط یکم کوتاه باشه ما 10 دقیقه رو بتونیم.
سلام احترام خدمت شما. سوال من از دکتر روزیت اینه که چرا ما این که میگیم فلسفه تداعی داریم که میشه بیشتر تو رابطه چیزیه و خدا رو در طول پیدایش میبینه و انگار خدا رو در خدمت چیزی میبینه، یعنی انگار از این طرف خدایی که همه کاره است همه اراده دست خوده و این نهایتا این خدا همه کاره چیکار کنه، همین کاری که قبول خود رو انجام میده. آیا ما با این نگاه فلسفی و قرآن و معارف و همه رو تقلید ندادیم به یه فلسفه خاص که این فلسفه نسبت به قوانین بی‌طرفه، یعنی هر رو قانون باشه این دستورش هیچ بودن نبودن اول تغییر ایجاد میکنه در قوانین، در حالی که ما حتی در بحث نفس هم که مطرح میکنیم که میگیم حتی براتر مادی شعنه بوده، یعنی این بار روش تأثیر میذاره. ما باید فلسفه‌مون آنقدر روش کنه که اون تأثیرگذاری متافیزیک و فیزیک رو بتونیم برای فرایندش رو توجیه کنیم و بفهمیم، همونطور که میگیم ذهن اون جنبه مجرد و غیر مادی میتونه اثر بذاره و ما قرآن هم پر از بحث‌های امداد داریم، پر از بحثایی داریم که مثلا هر سری خدا برای هر چیز قدر انجام خاطره قراره یه قدر رازه، ولی ان الله بال خواهمره هست میتونه امرش رو در برگری علارت نوات ها رو در اون با وجود اون میتونه امرش رو پیش ببره. و حالا
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
یه
آرایی به این بیه سال برسیم، خودش داشت میره فهمیدم.
فلسفه اونایی میخواد با علم گفتگو کنه، علم ویژگی اشیا رو میپردازه، فلسفه این واقعا روانی فرویه و نسبت به اون ویژگی اشیا بی‌طرفه.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
ببین هر علمی یه موضوعی داره، نمیتونه به فراتر از موضوع خودش حرف بزنه. فلسفه وجود شناسیه، یعنی همون موجود مادی هم از جهت این که موجود است بررسی میکنه. مثلا فرض کنین آب را از این جهت که یه موجوده و این محکوم به احکام موجودیت است یا معلول است یا علت است یا نمیدونم جوهر است یا از این جهت بررسی میکنه. مطلوب ها اینا رو من کار دارم، فلسفه موضوع رو کار دارم. ببین فلسفه موضوعش اینه، اما اینکه آب آیا سیال است یا نه، آیا حالا تخت فشار چقدر حجمش فرق میکنه، اینا ربطی نداره به فلسفه. اونا رو باید تجربه دید و فلسفه هم با تجربه منافات نداره، تجربه واقعیت رو دارد میگه. این چیزایی که آقای دکتر میفرمودن مسئله تعبیرات و تفسیراتیست که رو تجربه میاد، یعنی خود همین فرمول شرودینگر این حرفا تفسیرهای مختلف داره. خودشون هم فرمودن گفتن تعبیرهای ارشد کلاسیک هم داره، منتاش پیش نرفته سنو. حالا بنابراین فلسفه موضوعش روشنه، نمیتونه بیاد با خدمتون از شد چه با اینکه موضوعش وجود شناسی است بیاد هم مثلا سیالات هم بحث کنه، نمیدونم راجبه فرض بفرمان چه طب هم بحث کنه این دارو چه تأثیر داره.
باید
اون حرف دیگریست که آیا فلسفه رو علوم تأثیر داره یا نه. تو علوم انسانی بله، اما این کار میخواد، هنو ما کار نکردیم، غربی از 150 سال کار میکنن که الان دارن به تعبیر رهبری امتدادش میدن بیرون، فلسفه اخلاق، فلسفه علوم. ولی این که آیا رو علوم تجربی هم فلسفه بیاد و تأثیر بذاره، یه فیزیک اسلامی داشته باشیم، فیزیک همچه چیزی هیچ کس نگفته. فیزیک اسلامی چون فیزیک علم تجربی است، یه قوانین تجربی هست. این که آهن در اثر حرارت منبسط می شود، شما مسلمان باشین یه یهودی باشین فرق نمی کنه. چی
حالت روحی ایمان و تقوا اثر رو طبیعت میذاره؟
حالا تر از معجزه دیگه، معجزه که حالا تر نیست. آقای طباطبایی بخونیم بحث معجزش نمیگن، همونجام تحت تاثیر عوامل طبیعی این کار صورت میگیره. خداوند در طول نیست، گفتم فیلسوفای قبل میگن در طوله. فلسفه صد رایی فقط در تو، گفتم فیلسوفای قبل میگن خدا در طول علله. مولا صد رایی میگه هم در طوله هم در قریبه. اینه که اول هم من گفتم، گفتم این خاصیت فلسفه مولا صد رایی که میگه هم علت قریبه هم وساطت منکر نمیشه، هر دوتا منتشه تب اینه خیلی لطیفی داره.
خیلی ممنون خانم، بفهمید.
یه سوالی که شما گفتید که تناقض مطرح شد، من فکر می‌کنم یه خاصی صورت می‌گیره که ما تناقض رو حالا تو علم فیزیک ما داریم در جهان ممکن داریم می‌بینیم، این فلسفه در جهان واقع داره بررسی می‌کنه. وقتی که تناقض مطرح میشه که تناقض محاله، اون مال وقتی که یه چیزی وجود به حکی رسیده واقع شده، اون مثالی که شما دارید که هم خودون امکان رفت دارن داره
پس گربه در جعبه، پس گربه در جعبه مثل ماجرای گربه شده دیگه واقعیت نداره.
حالا من مثال الان دقیقاً عوامش رو خاطرم نیست.
نه من الان خب مثال تشریح میکنم دیگه. من یه گربه میذارم توی جعبه، خب بعد یه ماده رادیواکتیو میذارم اونجا، اون ماده رادیواکتیو با شانس تابش میکنه چون بر اساس مکانیک کوانتومی کار میکنه، یعنی یه موجود اتمی. خب اون ماده رادیواکتیو هر موقع تابش کرد میخوره به یه سنسور، اون سنسور به یه تفنگ میرسه، تفنگ به سمت گربه شلیک میکنه. حالا وقتی اون ماده داره با شانس تابش میکنه، در جواب من بسته است. من از شما سوال میپرسم، گربه الان مرده است زنده؟ یعنی تفنگ شلیک کرد یا نکرده؟ خب شما باید بگید هم شلیک کرده هم نکرده با یه احتمال.
اگه بگید که من آشکارساز نداشتم، اندازه‌گیری نکرده، یا من در جعبه رو باز نکردم اندازه‌گیری کرده، پس نمیدونم نداریم. اون اونجا بربر قبلا گذاشته تو جعبه، دتکتور و چیزا گذاشتیم، تابشگر هست، بادی رادیواکتیو هم گذاشتیم، تفنگ هم گذاشتیم. پس اینا واقعیت‌های وجودی هستن. نمیدونم که نداریم، چون مکانیک کوانتومی راجبش توضیح میده. پس برهم‌نهی هر دوه. یعنی برهم‌نهی چی؟ هم زنده هم مرده، یعنی همون تناقضه.
یا وجود میشه یا ممکن دیگه، یعنی ممکن بخش خیلی یا وجود داری یا نه، اینم تناقض نیست.
اون مال قبل از اینکه بگه بفرض پس پتانسیل های موجود سیستمه.
آره وقتی که به وجود پیوست دیگه اینجا اصلا ضرورت میشه. حالا بحث علیت اینجا مطرح میشه که این چیزی که به وجود پیوسته علتش چی بوده. حالا یه سر علت طبیعی بوده که بعد یا میرسه به علت علت که اونجا بحث علت مباشر و بعید و قریب رو میکنم. ولی وقتی که هنوز اتفاق نیفتاده و شما دارید بحث از احتمال میکنید که آیا در آینده این احتمال اتفاق خواهد افتاد، خب شما نظام فلسفه رو نمیکنم بکنه که مثلا من الان دارم تیم رو با سرعت فلان حرکت میدم و یقینی بتونم بگم که در مثلا 20 ثانیه بعد در اون منطقه قرار میگیره. یعنی بحث احتمالات که مثلا تو فیزیک به این داره میپردازه که من نمیدونم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی بنابر مثلا احتمالاتی احتمال مثلا 90 درصد اتفاق خواهد افتاد.
دکتر تداخل
تکفوتو
با خودش رو ببینید جواب چی داره. همون مثالی که زدیم دو طرف
وقتی تداخل رو برای دیدن ایشون هر دو
طرف رو رفتن. سوال چی شد؟ تکمیل شد؟ من میگم که اینجا بحث علیت اونجا مطرح میشه. وقتی فیزیک آیا بعد اینکه امری محقق شد و اون مشاهدگر به تحقق اون امر اثباتش رو اعلام کرد، آیا اونجا بحث علیت مطرح نمیشه که آخه این اتفاق که افتاد یا همون بحثی که افتید در ذات خودش، همون مثلا حتی اون بالاترش ماجرای بیگ بنگ که اون اتفاق افتاد، خب این اتفاق هم که رخ داد، حالا اینکه بعد از این اتفاق چه اتفاقاتی افتاد کار نداریم. اصل اون اتفاق علتش چی بود؟ اصل این ماده هم چجوری به وجود اومد؟ چی بوده وجود اومد؟ آیا در مورد اینجا بحث کنیم که توی فیزیک؟
چرا؟ ببینید باز چیز دیگه، باز دوباره من دارم با کسی صحبت میکنم که تفکر کلاسیکی داره. چرا؟ طبیعی هم هستا، یعنی وقتی من دارم به دنیای اطرافم نگاه میکنم تو تفکر کلاسیکی بزرگ شدم، رشد کردم و دارم اینا رو میبینم، برای این طبیعیه. مکانیک کوانتومی کاملا میاد و این تفکر رو شخ میزنه، درست یا غلط قضاوت نمیکنم. مثالی که دوستمون میگم میتونم تکرارش بکنم. ببین من به جای اینکه آینه نیمه نقره اندود داشته باشم، یه صفحه میذارم دو تا شکاف داره، یه الکترون به سمت این شلیک میکنم یا یه فوتون به سمت این شلیک میکنم. فوتون میتونه از مسیر چپ بره یا از مسیر پایین بره، از مسیر بالا بره. خب و بعد روی پرده بعد از این دو شکاف اونجا یه نقش تاریک و روشن ایجاد بکنه. حالا اگه من این شکاف ها رو ببندم، یکی از این شکاف ها رو ببندم، یعنی مشخص بکنم فوتون آیا از بالا رفته یا از پایین رفته، هیچ نقش تداخل خاصی نمیبینم. به محض اینکه این دو شکاف رو باز میکنم و نمیدونم ذاتی، نمیدونم که فوتون از کدوم رفته، یعنی با احتمال 50 درصد از بالایی رفته و با احتمال 50 درصد از پایینی رفته، نقش تداخل مکانیک کوانتومی مربوط به این تک فوتون ظاهر میشه، یعنی واقعیتش، یعنی ذاتش، یعنی اون ندونستنه که شما اسمشو میذارید ندونستن، من اسمشو میذارم برهمنهی کوانتومی. ندونستنه نیست، این ذات مادهیه که ما داریم توش زندگی میکنیم. این برهمنهی کوانتومی منجر به پدیده‌هایی میشه که ما داریم باهاش زندگی میکنیم. به خاطر همین مکانیک کوانتومی قویاً ادعا میکنه که دنیای ما این شکلی مهندسی شده، اصلا این شکلی خلق شده.
من نمیدونم آیا به این معنی که تئوری
اساساً
قابل دینستنی.
دقیقا آره، مکانیک کوانتومی همچین ادعایی داره، میگه ذاتاً نمیدونیم، ذاتاً دنیای ما این شکلیه. به معنی این نیستش که اگه من هر چقدر تلاش بکنم کشف بکنم این فوتونه از بالایی رفته یا از پایینی رفته، ممکن نیست. به محض اینکه مداخله بکنین اون نقشه به هم میخوره.
نه من مخواهد مداخله نمی کنم،
هر کسی
من مداخله هم قابل دونستن نیست، ولی آیا هیچ علنی مشتری این نبوده که این از بالا بری از پایین؟
دعوا سر همینه،
علتش هم احتمالاتی اصلا چون احتمالاتیه.
ولی من احتمال از این هم که من نمیدونم.
نه نه نه، چون ذاتا احتمالاتیه اون طرح اتفاق میفته. اگه شما مفهوم احتمال ازش بگیرید تو محاسبات ریاضیتون دیگه نمیتونید اون طرح رو در بیارید، یعنی نشون میده ذاتن احتمالاتی.
آقای دکتر من برای حسن ختام هم خانم بپرسند و فقط یکم کوتاه باشه، ما زمان رو به هر حال بدخودی نکنیم.
ما علی سلام، تشکر. مثلا یه اصلا ما این بحث مفردات بحثمون رو که مشترک در بیاد تمام محل بحثمون رو ناشه از اینجه که ما مراد شما از تناقض با مراد ماست به هم متفاوته. بعضی شما توی فلسفه برای تناقض شروط باید هست که یکی از شروط وحدت زمانه و اینکه شما فرمشه که میتونید اون تجربه‌ای که دارید من کار میزنی بکنید که برداشت میشه برایند همه اون تجربه است. در حالی که ما چیزی که مد نظر من تنها تناقض که در آن بابل اون فوتون یا رد میشه یا رد نمیشه، اینا بحثی کلی از این تجربه تمرکز میکنه و بعد فوتون سازه میکنه. شما میتونید در برایند کل این
بازم در آن واحد ها مثل این مثال اخیری که زدم، در آن واحد هم از شکاف بالایی رد میشه هم از شکاف پایینی، همه در آن واحد، در آن واحد، در آن واحد هر دو، در آن واحد همین واقع میشه. یعنی همین که شما دقیقا
این در پیشفرزهای ما مثلا
منطقه خودم یکی و یکی سوالی که من خودم رو در این الان هر شدید جواب دادم توی این وسط های وسط در آن واحد داره این اتفاق میفته ها. نه مشاهدگری نداریم، شما با این فرمالیزم در آن واحد رخ داده از عبور از بالا و از پایین میتونید اون ته طرح تداخلی رو پیش بینی بکنید که بعد مشاهده گر بذارید و ببینید. اگر این اتفاق نیفته یعنی فرض در آن واحد عبور از بالا و پایین نذارید اون طرح هم طرح تداخلی شکل نخواهد گرفت.
آقای دکتر من یه بذارید به استاد عودیت، اصلا ندونستن ذاتی معنا داره؟
نه، منظور از ندونستن ذاتی این است که اون داره شانس عمل میکنه اون طبق علیت، منظورش ما این است دیگه، نه اینکه
احتمال ما نمیتونیم تشخیص هیچ موقع نخواهیم
از این یه وقت میگم ما نمیتونیم تشخیص بدیم اون متعین عمل میکنه، فیزیک تو ادعاشون نیست اصلا شما متعین عمل میکنه شانس عمل میکنه. ببینید من یه پدیده ای میبینم میخوام بگم ریشه این به کجا برمیگرده، تو فیزیک معمولا یه پدیده رو میبینن بعد میخوان توجیه کنن دیگه، توجیه تجربی.
بله
توجیهش این شده است که این در آن واحد تناقض ما اینجا نقض میشه و از هر دو تا شکاف رد میشه، این توجیهی است که کردن. حالا آیا این توجیه تا درست است یا غلط، این خیلی حرف توش هست. یعنی اگر ما این توجیه رو قبول کردیم و قبول کردیم که اینجا تناقض در اتفاق میفته، دیگه نمیتونیم بگم در اینجا اتفاق میفته در جاهای دیگه که ما قبول نداریم اتفاق میفته، همه تا تناقض دیگه اتفاق میفته. یعنی واقعا دیگه هیچ نتیجه گیری نمیشه چه ما برای در توجیه یه پدیده یه فرض کردیم گفتم خب میگم تناقض نباشه مشکل نداشته باشه، خب چرا اینجا؟ خب همه جا بگم همه جا هم گفتیم این هم قضایه انفجاری. یعنی شما اگه قبول کردین کل علم میرسه زیر سوال.
خب حالا اون نقطه ای که من یه دفاعی بکنم از آقای دکتر میگه الان داره این سیستم کار میکنه،
خب اون که دلیل نمیشه. ببینیم تفسیرهای دیگه هم خودیشون میگن شده، یعنی چه بس آینده قبلا هم سیستم مگه خسوف و کسوف را با اسلامیسی اینا خیلی دقیقا پیش بینی میکردن خیلی چیزا را، ولی بعد همش به امری خیلی دستگاه دیگه اومد یه طور دیگه توضیح کرد. دلیل نداره که در آینده یه چیز دیگه جان نشین بشه کن کن تا حالا غلط میکن پدیده توضیح دیگری داره شانس تو کار نید. اون چه جواب میده؟ ببینید این اصلا خود تو فلسفه علم مطرح کردن اثبات دلیلی میشه، گفتن نقض دلیل بر بطلان شد، اثبات دلیل بر چیزی میشه که یه جا تجربه نشون میده تو دیدن چه بعدم که گفتن حتی نقض هم دلیل نمیشه، دیدن چه اونم رد کردن ابطال گرایش هم رد کردن.
این همون حجمه ایه که به هر حال از طرف غرب داره میشه دیگه، یعنی همون چیزی که شما فرمودید تعداد آدمایی که فیزیک کار میکنن و پوزیتیویستن تعدادشون زیاده و اونایی که طول دیگه میگن تعدادشون کمه و استدلال اونها اینه که آقا ببین تکنولوژی داره اینجوری پیش میره با این تفکر
این
داره پیش میره با این تفکر داره پیش میره، پس این تفکر درسته. اگه تو داری چیز دیگه فکر میکنی اون تفکر کار نمیکنه و غلطه. ادعا فعلا اینه، بحث ما اینه که ادعا علاقه ادعای غالبی شما
یعنی در واقع مبنا اینه، با این مبنا دارم میان زیرا و هر سری همین مبناست. این مبنا مبنای تجربیش نیست، مبنا عقلیه، پس اولو چلانتی
مبنای عقلیه که با تجربه سازگار خود تنها مبنای عقلیه که فعلا به طور خیلی خوب و دقیقی با تجربه سازگاره.
مبنا عقلی است که با تجربه سازگاره است که خود تناقض هم با تجربه سازگاره. خیلی جالب واقعا به قول خودش معلم من نمیشه در زرد بشم هم رد نشم. هر سر این است که این چشمای قانون کلی عام ضروری در انتظام کنید که این یعنی همین پوزیتویست داره میگه که آقا چون این در این موارد این پدیده رو توضیح کرده این درسته. اصلا این چه میگن این قانون به خاطر این چه در این مورد این مورد این مورد این پدیده ها رو توضیح کرده یه قانون درسته، خود این یه بحث عقلی است. واقعا میشه این بحث یه قبول کرد یه چیزی 5 مورد درست جواب ده 100 مورد درست جواب ده. اصلا ما ببینید از زمان آدم تا حالا همش درست جواب داده، فرضم حتما درست جواب میده. چی گفته اینا؟ چه خود راسل مثال زنده چه یه
بوغل این نمیده تو خود فیزیک دوباره ها.
بله ببینید خود میگه
یعنی فقط احتمال اینکه یه چیزی رو شما با تکرار ببینید این فیزیکه، این حالت تعادل سیستمه. شما میتونید چیزای خارق العاده ببینید که بازم جزء فیزیکه، فقط احتمالش کمه. یعنی من اینو ول میکنم همیشه میفته پایین به خاطر جاذبه، ولی اگه تعداد زیادی رهاش بکنم یه بارم میره بالا، ولی میدونم قانون جهانی گرانش همیشه باید اینو بکشه پایین. اما مکانیک آماری به من میگه که تعداد زیادی رو ول بکنم 10 به توان 30 بار ولش بکنم ممکنه یه بارم بره بالا. میده قانون فیزیکی بازم.
بله
یعنی اتفاقی نمیفته ها.
بله ببینید
تناقض این،
بله
این تناقض بود الان، ولی این تناقض اون جزء قوانین فیزیک از تناقض نیست بازم.
این چه تناقض نبود
نیست یعنی خارق العاده است، ولی فقط تعدادش خیلی کمه. شاید این که رود نیلم شکافته جز همین موارد تعداد خیلی کم بوده. من مثلا الان به حاج آقا میگفتم تو رو داشتیم، ولی موسی فقط با دیدگاه اگه الهی داریم میدونسته در چه زمانی و در چه مکانی این اتفاق خاص قرار بیفته، بنی اسرائیل رو برده، ولی این اتفاق خاص کاملا فیزیکی بوده، یعنی آب سر بالا رفت.
بله این البته دید فیزیکی بگم هم نیست، ولی دید قرآن نیست. موسی کرد این کارا، میگه تو بکن، نه این که تو میدونی که این طور میشه برو اون وقت واز میشه برو ازش، میگه وزر بله هم واز کن براش، یعنی موجز مستند به نفس پیغمبر. بله یکی دیگه هم میتونست هم واسه برسن به همون جام برسن.
خب من اگر اساسی دزده بدن یه سوال دیگه هم بپرسن و تمام، چون دیگه خیلی طولانی شد خانم. باش آره ما بدقولی نکنیم، ما زمان رو بعد بعد یه سوال رو تمام.
نظر تکاملی داروین که باز خودش چیز دیگه احتمالی هست، فقط تعداد زیاده. خب تو این تعداد که زیاده یه جمعیتی به وجود میاد، یه فراوانی اتفاق میفته. بنابراین اگه یه تک موجود داشتیم، بله این مثلا تحت تابش نور خورشید یا پرتو کیهانی قرار میگرفت، هی جهش ژنتیکی انجام میداد، بنابراین به یه موجودی باید تبدیل میشد. اگه یه دونه بود با یه احتمالی احتمالاً این آدم میشد، اگه قرار اینجوری فکر بکنیم، ولی چون تعداد زیاد بوده بنابراین یه بخشش هم مثلا شده موجود دیگه، یه بخش شده انسان و الی آخر. اگه قرار شکلی انسان اینجوری بهش فکر بکنیم. این که سو دومی چی بود؟ به شرطی همین دنیا رو در نظر بگیریم، ولی تو این دنیایی که ما هستیم کلی سوال وجود داره. چرا الکترون جرمش این مقدار خاصه، بارش این مقدار خاصه؟ چرا سرعت نور این مقدار خاصه؟ اصلا چرا سرعت نور ثابته در دنیای ما؟ چرا ثابت جهانی گرانش یه مقدار خاصه؟ چرا همه ثابت‌های فیزیکی یه مقدار خاصه؟ چرا یه چیز دیگه نیست؟ یا باید جواب بدیم اینجا همونجاست دیگه، باید بگیم خب مثلا دوباره پای خدا رو باید بیاریم وسط، یعنی بگیم خیلی خب یه موجودی بوده که اشراف داشته به همه چیزی، اون این شکلی مهندسی کرده، اصلا دنیای ما هم احتمالاتی مهندسی کرده. خیلی خب باشه یه جواب خوب، یعنی یه جایی بالاخره دوباره به خدا متوسلش. اون چیزی که طرفدارای دوباره این وجود خدا در تئوری فیزیک بیان میکنن اینه که مگه تو نگفتی احتمالات وجود داره؟ خب این احتمالات یه خلأ وجود داشته، این خلأ می اومده افتخیز میکرده، بعد این افتخیزه یه برش شده انرژی مثبت، یه برش شده انرژی منفی با یه احتمالی، این راه خودش رو رفته. من دو تا که دارم میذارم دو تا نیستا، بی‌نهایت تا میتونه باشه.
این توش سرعت نوری یه چیزی بوده، توش نمیدونم ثابت گرانش یه چیزی بوده، مکانیزمای برهمکنش نیروش یه چیزی بوده، این یکی یه چیز دیگه بوده و الی آخر. خدا هم نیازی نیست، هر کدومشون هم یه جوری مهندسی شده. مبدأ
اینکه همین
قبول دارم. یکی از ایرادایی که میتونه به این وارد باشه اینه که مثلا خود این توش تحول زمانی وجود داره، زمان اینجا که خلق کرده، خود این مکانیزم خلعه از کجا اومده که قراره همچین اتفاقی بیفته، باز کی خلق کرده؟ این ایده که ما یه دونه خدا میخواستیم این وسط بذاریم، بگیم خدا همین دنیا رو مهندسی کرده حالا با این شکل خاص، خب بعد این خدا رو برداشتیم بجاش بی نهایت دنیا خلق کردیم گذاشتیم این وسط، آیا کار خوبیه؟ کار بدیه. تازه بی نهایت دنیایی که ادعا میکنیم به همه وصل نیستن، که خود این ادعاه مشکل داره، برای که ما یه چیزی توی فیزیک داریم که اون خلقت اولیه که شکل میگیره اصطلاحا اینا با هم در هم تنیدن. این تو دنیای خودمون هم وجود داره، ما یه مشکلی داریم تو دنیامون به نام دنیای تخت. وقتی من از زمین به این ور کهکشان که 13 میلیارد سال نوری نگاه میکنم، خیلی شبیه اون ور دنیاست 13 میلیارد سال نوری، اونم با من فاصله داره و دارم نگاه میکنم، اینا خیلی شبیه هم پراکندهش. سوال این که نور که 13 میلیارد سال نوری از عمر دنیا گذشته فرصت نکرده از این ور دنیا بره اون ور دنیا و اینا رو با هم هم شکل بکنه، نور یا هر چیز دیگه، پس اینا چرا با هم هم شکل شدن؟ یکی از جوابای اینه که اینا در اون آغاز خلقت با هم در هم تنیده بودن، هر اتفاقی که این طرف افتاده رو این ورم اثر گذاشته آنن، چون این دوباره از مکانیک کوانتومی درمیاد. یعنی ما در مکانیک کوانتومی بر هم کنش آنی داریم، اثرگذاری آنی داریم، ولی سیگنال دهی آنی نداریم. یعنی من نمیتونم جسمی رو با سرعتی بیشتر از سرعت نور بفرستم، ولی اگر من دو تا جسم در هم تنیده داشته باشم، به محض اینکه اینجوری یه کنش انجام بدم، اون سر دنیا اثرمو گذاشتن آنن، که با نسبیت انشتن هم در تناقض نیست. جواب میدن که این در هم تنیدگی وجود داره، پس این برای عالم هر اتفاقی افتاده این برایش هم آنن داره اتفاق میفته و اینا به هم وصله. حالا اگه جهانهای موازی وجود داشته باشه، اینا لابد یه جایی تو اون خلأ با هم در هم تنیده شدن، پس اگه من تو این دنیا یه کاری انجام میدم باید تو اون دنیا اثرشو بذاره. پس اینجوری نیست که این دنیاها از هم منفک باشن. چیزی که کسایی که نظر میدن راجع به دنیای چند جهانی قائل به این هستن، میگن بی نهایت دنیا وجود داره و تو از اونجا نمیتونی اطلاعات بگیری، در حالی که احتمالاً در هم تنیدگی باید وجود داشته باشه و اینا باید هم برد باشه. این اجازه وجود داره.
من یه نکته را استاد اگر این فیزیکدان ها بخوان یه جایی که قابل توضیح نیست و ما جهل داریم اونجا خدا رو بیشونن که جهل رو برطرف کنن، خب اینطور خدا این کار کرده، نتیجهش این میشه وقتی که این پدیده توضیح شد خدا خاصیت میشه و میره، اصلاش این نوع نگرش به خدا عیب داره. یعنی این که ما یه عامل طبیعی یعنی میشناسیم خدا رو میذاریم جاش کار بکنه، بعد این پیدا میشه میگم خب خدا رو نمیخوام، همون اتفاق که لاپلاس و نیوتن با هم پیدا کردن، این بله این اصلاش قابل قبول نیست نظر فیلسوف. خدا اینطور نیست که تو طبیعت در سطح بقیه اشیاء طبیعی و موجود طبیعی باشه، خدا هم فوق طبیعت است، هم حضور در طبیعت داره، در طبیعت هم حضور یک نواخت داره. یعنی یک ابتدایی که مثلا فیلسوف ها میگن، میگن از شدت ظهور ناپیدا، یعنی چه؟ یعنی یه چیزی از اینجا هست اونجا نیست، شما متوجه میشین این چی چیه، چرا تو اونجا نمیابیده، الان هست یه سطح دیگه نیست، اما یه چیزی که حضور یک نواخت همه جای عالم داره و هیچ جا غیبتی نداره، هیچ وقت غیبتی نداره، این درکش مشکله. مثل اینکه ما وقتی به دنیا میایم یه نور واحدی ببینیم که همه جا رو پر کرده است، درون اشیا بیرون اشیا سر روشن نداریم، کلا نور لحظه اول اینطور به سوال به ما بگن نور هیچ چی نمیفهمیم، در حالی که چشم ما به جز نور نمیبینه. وقتی اینجا میگن فرط ظهور پنهان میشه، این که میگن هم ظاهر است هم باطن است، یعنی از شدت ظهور که همه جا به صورت یک نواخت حضور داره و به صورت یک نواخت هر فعلی فعل اونست، در حالی که طبیعت هم کار خودش هم میکنه، همین موجب میشه که خدا قابل تجربه نباشه. ببخشید من دیگه.